شنونده رادیو فردا هستید. در میان قطع ارتباط با ایران، قطع دسترسی به اینترنت جهانی و همچنین خطوط تلفن، نه تنها دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در خیابان می‌گذرد بسیار محدود شده، بلکه از داخل زندان‌های ایران نیز خبری منتشر نمی‌شود. حال که جمهوری اسلامی وعده سرکوب بیشتر خصوصاً در حوزه قضایی را داده، زندانیان سیاسی در چه وضعیتی هستند؟ مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 1367 که هم‌اکنون ساکن آلمان است، وضعیت مشابهی را تجربه کرده و در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ما این روزها کمتر از اخبار بازداشت‌ها مطلع می‌شیم. یعنی بر ما دانسته نیست چه میزان بازداشت ما داشتیم در صدشت. جنازه های پشته شده رو نمایشش رو همه دیدیم، اما با قطع کانال های ارتباطی به واقع ما کمتر از اون اخبار بازداشت شده. بی تردید حکومت مقصر تراش و بهانه ساز اسلامی به محض جمع کردن خیابان، اگه فائق بیاد بر این، به سراغ اسرای نبرد نابرابر تمام بود نامبارکش، یعنی زندانی سیاسی خواهد رفت. حکم اعدام عرفان سلطانی 26 ساله معترض خیابونی تایید شده، به خانوادش گفتن حکم نهایی شده، قطعیت پیدا شده و در انتظار اجراست. گلدرشترین نمونه از این نوع حسابشویی، اونچنان که اشاره کردین، با زندانی سیاسی و این روش در پایانه جنگ ایران عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی رقم خورد. قطع تمام کانال‌های ارتباطی در یک روز، یعنی زندانی رو با جهان خارج قطع کردن. ملاقات، هواخوری، روزنامه، رادیو، تلویزیون و در فاصله یک ماه و دست کم 4000 جان جوان رو از ایران دریغ کردن و پرکاری نصیب گورکنان اون مملکت شد. نظامی که با قطع ارتباط چندین هزار نفر رو با داس تعجر و این شمشیر زنگ زده خوف و خرافه و جنون درو کرده در روزهای اخیر، اونم نه توی یه درگیری بلکه با یک برنامه ریزی از پیش و آمدانه، یعنی قتل عام و جنایت علیه بشریت. مشخصه که با اسرای اون نبرد نابرابر چه خواهد کرد. رسانه‌های امنیتی در داخل در روزهای آتی به گمان من از اعتراف آشوبگیران و پخش آن در روزهای آینده خواهند گفت. بسیاری از زندانیان سیاسی ما الان در بدنامترین زندان ایران، یعنی اوین، بی‌دفاع و کتبسته در حصر و حبس هستند. جهان دچار کرگوشیه.
آقای اصلانی، شما تجربه این اتفاق رو دارید، شما از جان به در بردگان اون رخداد در سال 67 هستید. چه احساسی است در میانه دیوارهای زندان بودن در چنین شرایطی؟
همیشه بازجوها در حقیقت میگفتن ببین یه کاری نکن اینجا خفت کنیم و صدات به گوش کسی نرسه. بدترین موقعیت برای زندانی اینه که دچار این وضعیت بشه که صداش به جایی نمیرسه و ما به حکم وجدان و وظیفه، و من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق، باید تمام قد از زندانیان سیاسی خود در برابر ددمنشی حکومت بیستیم. فراموش نکنیم زندان سیاسی هم از روز نخست یکی از مکانهای مقاومت و ایستادگی مقابل این حکومت بوده. زندانی سیاسی هماره در مسافه با شمشیر و زندان سیاسی امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. کار به دستان نظام معتقد هستن این نمادو باید زد و میزنن. جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط حال که هراسان از خیزش مردمی، این شمشیرش از رو بسته و سرکوب علیه مردم رو اونچنان که تو کف خیابون داره پیش میبره، به موازاتش اون مرکز مقاومت رو میخواد بزنه و این تداوم مبارزه مردم ایران، به گمان من، ما امید این رو دارم که این دیو مرگ و ویرانی رو در حقیقت زمینگیر بکنه. و این نکته هم بگم، فراموش نکنیم جانمایه زندان حکومت اسلامی از پشت بام کشی آغازین در اون بهمن یخزده تا کنون، بر دریدن تن و زدن سر، خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان در حقیقت بنا شده. زندان اسلامی اما عرصه تقابل با این قدرت سیاسیه و ما به حکم وظیفه و وجدان میبایستی در تقابل با این نظام انسان کش تمام قد در واقع پشت زندانی سیاسی بیستیم و با هر طریقی که هست به ارتفاع حنجرمون فریاد بزنیم این رو و تکرار بکنیم. توجه نکنیم به کرگوشی جامعه.
آقای اصلانی، فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به این بحران، با توجه به این آشوبی که در جریان هست. ما الان مثلا تصاویری رو میبینیم که رئیس قوه قضاییه شخصا در حال بازجویی از بازداشت شدگان هست و در کنار اون افرادی که با حکم سالها در زندان هستند، فعالان مدنی که همین یک ماه پیش در مشهد بازداشت شدن و همچنان در اونجا در بازداشت به سر میبرن. فکر میکنید که آیا کمتر داریم میشنویم از زندانی سیاسی در میانه این بحران؟
ببینید، قطع کردن زندان همواره زندان سیاسی یکی از مکانهای تقابل با نظام خوف بوده. این روزها با قطع تمامی ارتباطات ما متاسفانه اخبار دقیقی رو نداریم و این یکی از در حقیقت دردناکترین و یکی از خطرناکترین چیزهاییه که در واقع ما باهاش مواجه هستیم. زندان مقاومتش به پایان نرسیده و نخواهد رسید، برای اینکه زندانی سیاسی و زندان سیاسی اساساً عرصه این نماد و مقاومت علیه حکومت خوف بوده تا این لحظه. تمام امید ما، انسان‌های محکوم به امید هستیم، نمیتوانیم در حقیقت امیدوار نباشیم و امید من اینه که این مقاومت در کف خیابون و به تبع اون در زندان سیاسی بتواند در واقع کار به دستان نظام خوف رو از اون جایگاهی که هستن در واقع به زیر بکشه.
روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستن آمریکا که سابقه پزشکی در اورژانس تهران را دارد، توصیه های حیاتی درباره شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات دارد. او همچنین از شهروندانی که دارای گروه خونی او مثبت یا او منفی هستند می‌خواهد برای کمک به مجروحان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنوید توصیه هایی از دکتر روزبه اسفندیاری در گفتگو با رادیو فردا.
من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلف می بردن. به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید، اصلا این اعتراضات این چند روزه، دو سه هفته، اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلن نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلن از گاز اشک‌آور استفاده میکردن و با باتوم استفاده میکردن، یعنی این که فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونستم اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم، پشتش رو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوست شیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد. یعنی فقط با باتون میزدن، با نهایتاً گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه، اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن. از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه‌ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن این سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگ خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشک‌آور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما مسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا وری که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آسم دارن و میخوان شرکت بکنن سعی میکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد بشه، وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که نه خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد می‌کنه، کدوم قسمت بدن درد می‌کنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه 5 سانتی بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش. و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، سه تا نکته رو باید رعایت کنن. A B C A یعنی airway یعنی راه هوایی. باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص جمع نشده باشه، سر شوری قرار نگرفته باشه که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش. بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون. نبض‌های محیطی یعنی نبض دست رو بسی چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد باشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه سعی کنن افراد به بیمارستان‌های دولتی مراجعه نکنن. این بیمارستان‌ها در تهران شامل بیمارستان لب‌بافی‌نژاد و فارابی که مراکز چشم پزشکی هستن، لب‌بافی‌نژاد در پاسداران و فارابی مراجعه نکنن. خب در مورد نواحی دیگه بدن، مثلا تیرخوردگی اگر به اندام‌ها هستش یا به قفسه سینه و شکم هستش، سعی کنن به این بیمارستان‌ها، بیمارستان طالقانی و شهدای تجریش، بیمارستان رسول اکرم، بیمارستان شریعتی و خمینی در غرب تهران مراجعه نداشته باشن. در مرکز تهران به بیمارستان فیروزگر مراجعه نکنن. در جنوب تهران به بیمارستان هفته تیر مراجعه نداشته باشن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشته باشن. و بیمارستان‌های نظامی سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش اگر تهدید کننده حیات نیست، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن تا جایی که امکان داره زخم رو دستکاری نکنن تا جایی که میتونن. ببینید، در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه، دو تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید دو تا پرستار همزمان روی دست این شخص روی دو تا دستش کار بکنن، پزشک باید بیاد اینو یه ارزیابی بکنه ببینه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیرخوردگی به شکم هستش باید سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمارستان ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه، بخش اورژانس، خب به مریض های دیگه نمیرسه، کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمارهای دیگه هم مراجعه میکنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران خب به این بیمارستان ها به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان مرسی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه. ببینید، ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن. تقریبا به همه به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش، بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستارها رو داریم، یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن، اینو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید، در یک شهرستان کوچیک همه این متخصصا توی یک بیمارستان وجود ندارن، فوق تخصصا. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس ها خواهد بود، به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعاً روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمون کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن. شما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باید بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از جنازه‌هایی که من خودم دیدم توی این فیلم‌ها دیدم، منظورم هستش، یک جوونی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش می‌گردوندن که نگاش بکنن، اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده، خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. با یک خانم دکتری رو اومده بود، می‌خواست جنازه ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگه باعث رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده
بود. من مثلا توی یک اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندان پزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با اینکه من تو صحنه حضور نداشتم واقعا دلخراشتر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه خب ما مسلما عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم، و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
صدای دکتر روزبه اسفندیاری در هیوستون آمریکا را میشنیدید. امروز جامعه ایران بعد از گذشت چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. اعتراضاتی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار گسترده و فراگیرتر شده است. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران از سال 96 تا به امروز حالا تنها از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه نشینی نیست، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته های مردم را تشکیل می دهد. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی دارد به چند دهه اعتراض جامعه ایران از دهه 70 تا سال 1401، اعتراض جامعه‌ای که در روزهای اخیر نیز در برخی از شهرهای ایران موجب شد حکومت به گفته برخی از نهادهای حقوق بشری دست به کشتاری هولناک بزند.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خوش‌سالی و کم‌آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به 3 دهه اعتراض حاشیه نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن 2 دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محله حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران 2 دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر 2 نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد 2 روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون حتمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده‌ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین‌ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و RPG مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه‌نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در کتاب خاطرات خود نوشته است: همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود، آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدمهای عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند، آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض‌های اسلامشهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد، جز اینکه در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است، آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378، تهران و تبریز، اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت بود، 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابان‌های اطراف کشاندند، اما با خشونت مأموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مولا متی
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه‌ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تاکنون منتشر نکرده است.
سال 1388، تهران و چند شهر دیگر، اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از توی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از توی جامعه فرودست و تهی‌دست جامعه برانگیخت. اعتراض ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بی‌طرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض ها و بیانیه های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض های سال 88 که چند ماه و در مناسبت های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض ها تمام استان ها را در بر گرفت. اعتراض ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی ترین اعتراض ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان داد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی اند. با این وجود آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران آتش زدن.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیده است.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های دو سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده. بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده. سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض‌ها افراد طبقه متوسط سال‌های گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می‌کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسرای تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد، کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان، طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر، اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.
گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات در نقاط مختلف ایران، بسیاری از ناظران را به این نتیجه رساند که کشور در آستانه یک لحظه تعیین کننده قرار گرفته است. اما چه زمانی میتوان گفت یک جامعه واقعاً وارد فرایند انقلابی شده و چه عواملی سرنوشت این فرایند را رقم میزنند؟ برای پاسخ به این سوالات با جک گلدستون، استاد سیاست عمومی و نظریه پرداز انقلاب‌ها در آمریکا گفتگو کردیم. آقای گلدستون از نشانه‌های آغاز یک لحظه انقلابی سخن می‌گوید، لحظه‌ای که به باور او می‌تواند به تغییر بنیادین منجر شود، اما همچنان با عدم قطعیت، خطر سرکوب و پیچیدگی‌های درون قدرت روبرو است.
برای شروع انقلاب تعداد زیادی از مردم باید اقتدار رژیم را به چالش بکشند و خواستار پایان آن شوند. به نظر من این اتفاق افتاده است. بنابراین ما در آغاز یک لحظه انقلابی هستیم، اما بارها در ایران شاهد این بوده ایم و رژیم تا حد لازم برای متوقف کردن اعتراضات بی‌رحم بوده است. این بار به نظر می‌رسد بزرگترین تهدید برای رژیم است، زیرا همه درگیر هستند. پایتخت، شهرهای کوچک، افراد مسن، جوانان، افرادی که در بازار کسبه هستند، مغازه‌های خود را می‌بندند. بنابراین به نظر من این گسترده‌ترین اعتراضی است که از سال 1388 تا کنون دیدم، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر گروه‌های مختلف.
شما میگید تعداد زیاد. ما در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟ چه تعدادی باید به خیابون بیاد که یک انقلاب رو رقم بزنه؟ 10% جمعیت، نیمی از جمعیت؟
There is no number.
عددی وجود ندارد. شما می توانید انقلابی با یک میدان پر از جمعیت یا مثلا 100,000 نفر داشته باشید. اگر این باعث ترس حاکم شود و او فرار کند، مانند آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، انقلاب است. برابر این عددی وجود ندارد. آنچه برای موفقیت یا شکست انقلاب مهم است، عزم سپاه پاسداران، بسیج و هر نیروی دیگری است که آیت الله می تواند وارد کند.
بنابراین صرفاً به این دلیل که یک فرایند انقلابه به این معنی نیست که موفق خواهد شد.
بله، انقلاب یک فرایند است. میتواند شروع شود، میتواند متوقف شود، میتواند شکست بخورد، موفق شود، حتی میتواند موفق شود و معکوس شود.
در مورد وضعیت فعلی ایران چه عواملی رو در این مرحله برای موفقیت یک فرایند در نظر میگیرید؟
ببینید، همکنون معترضان کافی در سراسر کشور وجود دارند که خواستار پایان دادن به رژیم هستند. آیت الله زندگی خود را صرف دفاع از انقلاب کرده است. او محافظت از انقلاب را یک مسئولیت مقدس می داند. بنابراین هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. سوال این است که آیا گروه های مختلفی که او دستور تیراندازی به آنها را می دهد، اکنون از این دستورات پیروی خواهند کرد؟ در گذشته آنها همیشه این کار را انجام می دادند، اما معمولاً علیه گروه های خاص بوده است، یا دانشجویان، یا فقط مردم پایتخت، یا فقط مردم استانهای خاص، یا فقط زنان. اکنون به نظر می رسد که تقریباً همه درگیر این اعتراضات هستند و این امر تیراندازی به معترضان را برای بسیج ایران و حتی سپاه پاسداران دشوارتر می کند، زیرا آنها به طور فزاینده ای احساس می کنند که معترضان نماینده همه هستند، نه فقط یک جناح خاص.
و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، اقتصاد، فشارهای بین المللی، جنگ 12 روزه، چگونه این موارد در این فرایند نقش ایفا میکنند؟
فکر میکنم چیزی که باید بگویم این است که در این برهه پس از سالها شکست اقتصادی، سقوط کامل ارزش پول ملی و ناتوانی در محافظت از ایران در برابر حمله خارجی، رژیم اعتبار و مشروعیت خود را در نزد اکثر مردم از دست داده. این رژیم به سادگی کاری را که رژیم انقلابی برای انجام آن به قدرت رسید انجام نداده است. این رژیم ایران را امن نمی کند، ایران را باثبات نمی کند، معیشت مردم را حفظ نمی کند. بنابراین فکر می کنم یک بی‌صبری، خشم و طرد عمومی وجود دارد که اکنون پس از حملات اسرائیل، پس از تورم عظیم ارزی به سطح بالاتری نسبت به آنچه قبلا دیده ایم رسیده است. چیزی که فکر نمی کنم کسی بداند این است که آیا سپاه پاسداران نیز اعتماد خود را به رژیم از دست داده است یا خیر. اگر چنین شده باشد، ممکن است از آیت الله خامنه‌ای و روحانیون بخواهند که در حالی که آنها سعی در تشکیل یک دولت جدید دارند کنار بایستند.
و اگر ما در یک فرایند انقلابی هستیم، بسیاری از مردم میپرسند که این فرایند چگونه میتونه توسعه پیدا کنه، چون خب هزاران نفر، صدها هزار نفر به خیابان میان، دیشب بیرون آمدن، شاید هم امشب بیان، اما بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا مثلا به یک رهبر نیاز داره؟
در این مرحله گام بعدی این است که اعتراض ادامه یابد و بزرگتر شود و مردم ببینند که آیا رژیم قادر به جمع‌آوری نیروهای سرکوب کافی برای مهار اعتراضات است یا خیر. در این مرحله هیچ کس نمی‌داند. اوضاع بسیار شبیه به مصر در ژانویه 2010 میلادی است که مردم در میدان تحریر تجمع کردند. هیچ کس واقعاً نمی‌داند که آیا ارتش از مردم حمایت خواهد کرد یا از رژیم. ما واقعاً تا زمانی که این اتفاق شروع نشده بود نمی‌دانستیم. بنابراین فکر می‌کنم همین موضوع اکنون نیز صادق است. امید زیادی برای تغییر وجود دارد، اما تا زمانی که ندانیم آیا سپاه پاسداران با تمام قوا از رژیم حمایت می‌کند یا خیر، نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
آیا فکر می‌کنید سیاست‌گذاری در جاهایی مانند واشنگتن نقشی در همه این روند خواهد داشت؟
فکر نمی کنم بتواند نقشی داشته باشد. در این مرحله این بین مردم ایران، رهبری و ارتش است. آمریکا تماشا خواهد کرد، اروپا هم تماشا خواهد کرد. آنها خواهند گفت که از تغییر حمایت می کنند، اما در حال حاضر اتفاقاتی در 48 تا 96 ساعت آینده رخ خواهد داد که نشان می دهد آیا ارتش در دفاع از رژیم متحد می ماند یا اینکه ارتش شروع به تجزیه شدن به بخش های مختلف می کند. برخی از آنها کنار می ایستند، برخی از آنها از تغییر حمایت می کنند. فکر می کنم در 2 روز آینده، شاید 2 تا 3 روز آینده، خواهیم فهمید که آیا ارتش به اندازه گذشته با قدرت عمل خواهد کرد یا خیر. منظورم این است که در سال 2022 ارتش صدها تن را کشت، هزاران نفر را دستگیر کرد. آنها اکنون نیز باید همین کار را انجام دهند، شاید حتی بیشتر. بنابراین باید ببینیم که آیا آنها توانایی انجام این کار را دارند یا خیر. در مورد خامنه ای، او نفوذ خارجی را مقصر می داند. او سعی می کند معترضان را دشمن ملت ملت جلوه دهد. اما فکر نمی کنم در حال حاضر چیزی بتواند بگوید که روند اعتراضات را تغییر دهد، زیرا معترضان دیدند که اقدامات آنها چقدر گسترده است و اگر با یک پاسخ بسیار قوی و سرکوبگرانه مواجه نشوند، فکر می کنم اعتراضات به رشد خود ادامه خواهد داد.
I think the protests will continue to grow.
جک گولدستون استاد سیاست عمومی و نظریه پرداز انقلاب ها بود. شنونده رادیو فردا هستید.
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. میدونم که راه‌های ارتباطی با خارج مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره. ما سعی می‌کنیم تو یک سری اپیزودهای کوتاه فقط و فقط راهکارهای عملی اتصال به اینترنت و امنیت دیجیتال رو به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز خیلی تیتوار میخوام 4 تا ابزار حیاتی برای اتصال به اینترنت که هنوز داره به نحوی کار میکنه رو معرفی کنم. توضیحات مفصل تک تک اینا رو هر کدوم در یک اپیزود جدا بعداً تهیه میکنیم. ابزار اولی که میخوام معرفی کنم پیام رسان دلتا چته. این ابزار اگر از قبل نصب کرده باشید کار میکنه، البته برای ارتباط داخلی، یعنی اگر از پیش اینو نصب کرده باشید و دوستانتون رو در لیست مخاطبین یا کانتکت لیست اد کرده باشید و اضافه کرده باشید، الان امکان برقراری ارتباط وجود داره. حتی وقتی اینترنت بین‌المللی قطع میشه، اگر سرورهای ایمیل داخلی یا برخی پورت‌ها باز باشن، این پیام رسان کار میکنه. حالا چرا الان دارم اینو میگم؟ اگر شانسی برای دسترسی به اینترنت پیدا کردید، این اپلیکیشن رو دانلود کنید، نصبش کنید و دوستانتون رو اد کنید و به بقیه هم توصیه بکنید تا بتونید هنگام قطع سراسری اینترنت یک ارتباط امن حداقل تو سطح داخلی داشته باشید. ابزار بعدی مرورگر سنو. این مرورگر برای همین شرایط ساخته شده. سنو از تکنولوژی اشتراک گذاری همتا به همتا استفاده میکنه. خیلی بخوام خلاصه بگم، وقتی یه نفر یه صفحه رو یه جا باز میکنه، کش اون صفحه برای بقیه هم در دسترس قرار میگیره. برای خوندن خبرها و گرفتن اطلاعات متنی توی شرایط قطعی اینترنت و بیخبری مطلق گزینه نجات بخشیه. اگر قبلا دانلود کردید استفاده بکنید، اگر نه به محض اینکه به اینترنت دسترسی پیدا کردید مرورگر سنو رو نصب کنید و ازش استفاده بکنید. گزینه بعدی سرویس ماهواره رستمه. این یکی نیاز به دیش و رسیور داره که معمولا تو خونه همه ما ایرانی‌ها یکی هست. اینترنت اصلا لازم نداره. رستم روی ماهواره یاهصد سرویس میده. یه کاغذ قلم بردارید یا اگر میتونید روی موبایل این عددا رو یادداشت کنید. ماهواره یاهصد فرکانس 11766، پولاریزاسیون عمودی یا ورتیکال و سیمبل ریت 27500. پس فرکانس 11766، عمودی 27500 سیمبل ریت. از طریق رستم جدا از این که میتونید اخبار روز و بدون سانسور رو دریافت بکنید مثل همه ماهواره ها، در این حال میتونید یه USB به رسیورتون وصل کنید و نرم افزارها و VPN های آپدیت شده رو از پشت رسیور دانلود کنید. میدونم خیلی به نظر عجیب میرسه، ولی یک تکنولوژی فوق‌العاده است برای این روزها که همه جور ارتباطی قطعه. بنابراین به رستم توی ماهواره وصل بشید و از اخبار و نرم افزارهای بروز شده در این برنامه استفاده کنید. گزینه آخرمون هم استارلینک. علارغم پارازیت‌های شدید، گزارش‌ها نشون میده ترمینال‌های استارلینک هنوز تو نقاط کور کار می‌کنن. گروه نسنت ابزارهایی رو ارائه داده که اجازه میده اگر کسی استارلینک داره بتونه اون رو به صورت امن با همسایه، دوستان و آشنایانش به اشتراک بذاره. اگر به استارلینک دسترسی دارید، برید سراغ گروه نسنت در تلگرام یا اینستاگرام و ابزارهایی مثل سیتی لینک و نسنت کانکت رو دانلود بکنید و برای استفاده امن و به اشتراک گذاری استارلینک به کار بگیرید. اگر شما استارلینک دارید، اگر بتونید دسترسی یک نفر دیگر هم فراهم کنید، کار بزرگی کردید. به زودی فایل‌های آموزشی دقیق‌تری برای استفاده از رستم مدیا و مرورگر سنو و نسنت منتشر می‌کنیم. این فایل‌های صوتی رو برای کسایی که فکر می‌کنید بهش نیاز دارن بلوتوث کنید اگر ممکنه. ما اینجا دنبال روزنه‌ای برای اتصال هستیم، اما شما خود نوری، نوری که هیچ پارازیت و فیلترینگی نمیتونه جلوش رو بگیره. مراقب خودتون باشید و خداحافظ تا اپیزود بعدی. شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
شنونده رادیو فردا هستید. در پی قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از شامگاه 18 دی، اندک گزارش‌ها و روایت‌هایی که از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور می‌رسد، حاکی از گستردگی و شدت سرکوب معترضان به خصوص در شامگاه 5 شنبه 18 دی و جمعه 19 دی ماه است. برخی از نهادهای حقوق بشری همانند دیدبان حقوق بشر در آمریکا و یا سازمان حقوق بشر ایران در نروژ از میزان هولناک تعداد کشته شدگان به عنوان کشتار یا قتل عام گسترده معترضان یاد می‌کنند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ایران روزهاست که در تاریکی فرو رفته است. از پنجشنبه گذشته حکومت با قطع اینترنت و هر گونه تماس و ارتباط ایرانیان را در شوک بزرگی فرو برده است. شوک بزرگ از شنیدن و دیدن اندک تصاویری که از کشتار معترضان در خیابان‌ها می‌رسد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان کشتار گسترده یاد می‌کند و سازمان حقوق بشر ایران آن را قتل عام گسترده معترضان توصیف می‌کند. تصاویر تازه‌ای که کانال تلگرامی وحید آنلاین از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه را نشان می‌دهد. مردان و زنانی گلوله خورده از ناحیه سر، سینه و شکم و خانواده‌هایی که در انتظار تحویل اجساد ایستادند. بر روی یکی از جنازه‌ها نوشته شده پریان، نام پدر حسن، متولد اول فروردین 1388.
میدونم الان یه آمبولانس جدید جلو چش اومد، الان 200 نفر وایسادن جلوش که ببینن جوونشون بچه‌شون اینجا سنه منتظرم. ببین الان داره جنازه‌ها رو دونه دونه جلو چشم داره می‌کشه کنار.
نهادهای حقوق بشری با وجود توصیف کشتار و قتل عام در ایران به دلیل اینکه حکومت تمام راه‌های ارتباطی اینترنتی و تلفنی را مسدود کرده، امکان آمار رسمی و با قطعیت را ندارند. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران در نروژ دست کم کشته شدن 734 معترض و هزاران مجروح را به طور رسمی تایید می‌کند، اما تاکید دارد که آمار غیر رسمی بیش از چند هزار نفر است. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا تا روز چهارشنبه جان باختن 2571 نفر را تایید می‌کند. همچنین منابع دیگری از جمله یوسی ملمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی در حوزه امنیتی، خبر داده که برآورد این کشور از آمار کشته شدگان بین 4 تا 5 هزار نفر بوده است. برخی از منابع خبری دیگر حتی آمار کشته شدگان را بیش از اینها اعلام می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو:
این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت رسد بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنند، با شرط و شروط پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هست که خیلی از خانواده شاید نخوان توبت کنن. به این دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از سرکوب خونبار و تکان دهنده گفتند. یکی از اعضای کادر درمان در جنوب ایران روایت می‌کند خیلی ها را کشتند و در بیمارستان‌ها به برخی از مجروحان تیر خلاص زدند. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و هر گونه تماس با ایران امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان عینی و آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد. با این وجود یک پزشک که به تازگی از ایران خارج شده در یک فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال شده میگوید
که خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم، فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی 24 نفر میارن شب تو آی سی یو بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اون اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از فردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه ردی بود دیشب، جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه.
بر اساس برخی از گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده و یا برخی از کاربران از طریق اینترنت استارلینک برای دقایقی به شبکه‌های اجتماعی وصل شدن و یا تماس های کوتاهی با خانواده خود در خارج از کشور داشتند، میگویند حکومت در ازای تحویل اجساد میلیون ها تومان پول طلب میکند، از 200 میلیون تا بیش از 1 میلیارد تومان، ارقامی است که تاکنون روایت شده. برخی از شاهدان روایت میکنند که مجروحان را با کامیون منتقل میکردند و شانس زنده ماندن آنها اندک بوده. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی وحید آنلاین از ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، دیده می شود که با کامیون های یخچالدار جنازه های بسیاری را جابجا می کنند.
صاف مردم جنازه هاشون رو تحویل بدن. جوان های بسته دلشون الان منتظرن یک کانتینر جدید بیاد. کلی هنوز این تو جنازه شناخته نشده است.
به گفته زندانیان دهه 60، این کامیون‌ها یادآور اعدام‌های گسترده و دست جمعی زندانیان سیاسی آن دوره است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان روزهای نخست دست به اعدام‌های انقلابی مقام‌های رژیم پهلوی زد و در دهه 60 چند هزار زندانی گروه‌های سیاسی را اعدام کرد. تا جایی که آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را تا 3800 نفر اعلام کرد و گروه‌های سیاسی دیگر این رقم را بیش از این می‌دانند. در فایل صوتی که در سال 1395 منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرد در مرداد 1367 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
با این وجود کمیته حقیقت یاب حقوق بشر سازمان ملل در سال 1402 برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده بود. در اعتراضات سال 1401 هزاران نفر بازداشت شدند و دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که بر سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. در اعتراضات گسترده سال 88 در ایران چند هزار نفر بازداشت شدند و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. در اعتراضات سال 96 5000 نفر بازداشت شدند و کشته شدن 25 نفر اعلام شد. و در اعتراضات سال 98 مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. در تمام اعتراضات چند دهه اخیر در ایران مقام‌های رسمی عموماً آمار کشته شدگان و مجروحان و حتی بازداشتی‌ها را کمتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است اعلام کرده حکومت ایران از 18 دی ماه امسال سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و به گفته این نهاد حقوق بشری گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند.
وحید پروستاد گزارش می‌داد. اعتراضات کنونی در ایران چه تفاوت‌هایی با اعتراضات گسترده گذشته مثل جنبش مهسا یا زن زندگی آزادی و یا اعتراضات به گرانی بنزین در سال 1398 دارد؟ این سوالی است که در آغاز سخن همکارم حمید فاطمی با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذاشته است.
به نظر من دو تفاوت هست، یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات برمان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تر، هم مردم عصبانی تر هستند و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورتای اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم اینو میدونن، جهان هم اینو میدونه. همین خاطر یک مردم بدبپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دون کیشوت هست و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره موضوع بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینه که الان دارم با شما صحبت میکنم. من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست به لحاظ این که در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه ای رو نگاه بکنید، 35 سالی که سلطه داشته، هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده. در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهات رو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهات رو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته. همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقد بهش ایمان داره. زیرا به تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه نه کسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها زیرا به اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب دارم اگر می آمد می گفت من کشتیم به گر نشسته، تفکیرم به ته دیگ خوردم، ملت منو ببخشید من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم، الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود، مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره، کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن، تاجزاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت هست، بقیه جرأت میکنن، میگه آقای قدریانی الان 2 ساله میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست اگر بخواد زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید، میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدم کش باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه، این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب، 3 تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهل داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه نه فقط در مورد ایران بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو طاغوت کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت رزش رو ببینید، بعض اقتصاد ایران رو ببینید، اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود، دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینیا باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم عنادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی که به استضاح باختید کتاب در موردش میسید، میگن هزار تا کتاب تا فاصله چاپ کردن که ما بردیم. خب مردم ایران که فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهاتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی، چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بن‌بستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بن‌بستی که آقای خامنه ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
عباس میلانی، پژوهشگر ایرانی و مورخ، به پرسش های همکارم حمیده فاطمی پاسخ میداد. در پی گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ایلان ماسک، پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ایران مجانی شد. طی روزهای اخیر و به دنبال قطع کامل اینترنت در ایران از سوی جمهوری اسلامی، اینترنت استارلینک یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با خارج از کشور بوده است. اما رایگان شدن سرویس استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر مؤسسه هولستیک رزیلینس، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. این مؤسسه در کالیفرنیا در حوزه توسعه ابزارهای آزادی اینترنت فعالیت می‌کند.
استارلینک از زمان جنبش زن زندگی آزادی، استارلینک در واقع توی ایران قابل دسترس بود، ولی از اون زمان این به این معنی نبود که استارلینک به طور رایگان در دسترسه. مثل هر مصرف کننده دیگه جاهای دیگه دنیا باید برای خدمات استارلینک و آبونمان استارلینک پرداخت میکرد. تا در واقع روز 13 ژانویه، همین روز گذشته، که در پاسخ به اعتراضات اخیر استارلینک در واقع آبونمانش رو برداشت. این به این معنی که شما اگر یک دستگاه استارلینک داشته باشید، کافیه فقط اون رو وصل کنید به برق و جایی باشه که دسترسی به آسمان صاف داشته باشه و مانعی بینش نباشه، مانع به معنای مانع سختی نباشه یا زیر سقف نباشه، و استارلینک به شما در واقع اجازه میده که شما کانکت بشید به اینترنت و به طور نامحدود از اینترنت استارلینک استفاده
کنید. یعنی به اصطلاح برای این کار ابزار لازمه، یعنی اون ترمینال یا اون دستگاه لازمه که وجود داشته باشه.
بله، به اصطلاح یه دیش استارلینک یا کیت استارلینک رو شما نیاز دارید و این کاملا متفاوته با موضوع اتصال به ماهواره های استارلینک از طریق تلفن، که نه تنها در ایران در دسترس نیست، در خود آمریکا و کشورهای دیگه هم که در دسترسه، به صورت آزمایشی فقط در دسترسه و با یک سری از اپراتورهای خیلی محدودی کار میکنه. و استارلینک وقتی در موردش توی بستر ایران صحبت میکنیم، یعنی در واقع در مورد دیش استارلینک صحبت میکنیم که در سه مدل مختلفش هست، که نسل 2، نسل 3 که تخت هست، و نسل مینی که به اندازه یک لپتاپ 14 اینچی هست که توی بک پکتون هم جا میشه.
آقای احمدیان، شما مدت هاست که در زمینه مشخصاً استارلینک دارین کار میکنین، تحقیق میکنین و آگاهی سازی میکنین و تلاش میکنین که این امکان فراهم بشه، امکانی که دیروز فراهم شده. میخوام ازتون بپرسم که آیا تخمینی دارید که چه میزان دستگاه در ایران هست؟ چون اون چه که همکنون ما داریم میبینیم ارتباط بسیار کمی است. از تصاویری که داره منتشر میشه، تماس هایی که داره برقرار میشه، به نظر نمیاد که همه اون دستگاه هایی که گفته میشه در ایران هست فعال بوده باشن.
به نظر مثل همینطور هست، و تخمینی که در واقع من دارم با توجه به نظارت و مانیتور کردن شبکه فروش استارلینک، شبکه های غیر رسمی فروش استارلینک توی کانال های تلگرامی و همینطور آمارهایی که از خود جمهوری اسلامی اومده که در واقع ماه دسامبر سال 2024 یک گزارشی و مرکز تجارت الکترونیک در واقع گذاشتن بیرون و منتشر کردن و اعلام کردن 100 هزار نفر از طریق اینترنت استارلینک در واقع به اینترنت دسترسی دارن، به این معنی که زیرساخت‌های خودشون رو بررسی کرده بودن و دیده بودن چه کسانی با استارلینک به اینترنت وصل شدن و این تقریباً معادل شاید 30,000 دستگاه استارلینک بود و این آمار برمیگرده به بیشتر از یک سال و دو ماه گذشته و توی این یک سال و دو ماه گذشته هم قیمت استارلینک اومده پایین، همین که استارلینک خیلی در دسترس تر شده و به تخمینی که در واقع من دارم با توجه به مجموع شرایط اینه که بیشتر از 50,000 دستگاه توی استارلینک توی ایران هست. هرچند همونطور که شما فرمودید خیلی از این دستگاه استارلینک ممکنه فعال نباشن به دلایل مختلف، زمانی که حالا فیلترینگ اونقدر شدید نیست یا اینترنت کاملا قطع نیست، شاید یه مصرف کننده عادی ترجیح بده از وی پی ان استفاده کنه تا اینکه قیمت سابسکریپشن 100 دلاری استارلینک رو بده. حالا به طور متوسط 100 دلار هزینه ماهیانه آبونمان استارلینک بوده، ولی توی دوران قطع شدن اینترنت، با قطع شدن اینترنت با توجه به اینکه کاربرایی که استارلینک داشتن و شاید فعالانه ازش استفاده نمی‌کردن، ممکنه که در واقع امکان این رو نداشتن که دوباره بلافاصله فعالش کنن، به این دلیل که فعال کردن اون نیاز به پرداخت داره و خب همینطور که شما هم اطلاع دارید خیلی از ایرانی ها دسترسی به یک کارت مستر و ویزا کارت ندارن که بتونن اون پرداخت رو انجام بدن و برای فراهم کردن اونم به اینترنت نیاز دارن.
یعنی این تصمیمی که الان استارلینک اعلام کرده میتونه اون دستگاه هایی که خاموش بوده به دلیل نپرداختن حق عضویت رو روشن بکنه.
دقیقا من میخواستم به همین نکته برسم که خیلی از اون افرادی که استارلینک هاشون رو استفاده نمی کردن الان میتونن استارلینک هاشون رو در واقع در بیارن و با رعایت نکات امنیتی از جمله استتارش، استفاده کردن از وی پی ان و تغییر دادن اسم وای فایشون میتونن از استارلینک استفاده کنن. برای مثال حتی یک دوست خوششانسی هم اگر یک استارلینکی رو پیدا کرده باشه یا نمیدونم از یه جایی به اصطلاح کش رفته باشه، هم الان میتونه استارلینکش رو تبدیل وصل کنه به برق و بتونه استفاده کنه و در این حدی که هیچ نیازی به دسترسی به اکانت ها نخواهد داشت.
اما تهدیدات امنیتی چطور آقای احمدیان؟ چه خطراتی ممکنه یک کاربر ایرانی در ایران یک کاربر استارلینک رو تهدید بکنه؟
خب استارلینک به طرق مختلف قابل ردیابی شناسایی هست، ولی برای راه‌های پیشگیری خیلی ساده‌ای هم و حداقل و کمینه کردن ریسک پیداش کردن استارلینک هم وجود داره و کاربرای استارلینک به راحتی میتونن اینا رعایت کنن. من اول میپردازم به روش‌هایی که جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه یک استارلینک رو پیدا کنه و دو اینکه مختل کنه. ما میبینیم که در روزهای گذشته هم گزارش شده که جمهوری اسلامی پارازیت های زیادی هم روی جی پی اس، هم فرکانس های رادیویی که استارلینک استفاده میکنه برای آپلودش، به خصوص پارازیت های زیادی انداخته توی مناطقی که توی مناطق محدودی از کشور به خصوص تهران این گزارش شده و همینطور جمهوری اسلامی میتونه با نظارت شبکه ترافیک شبکه اینترنت مخصوصا تو دوران قطعی کامل اینترنت متوجه بشه که چه اتصالاتی در واقع هست، به خصوص اتصالاتی که از آی پی استارلینک هست، چون آی پی محدود شناسه های اینترنتی استارلینک خیلی محدوده. عمده کسانی که از استارلینک از ایران استفاده می کنن به در واقع مرکز داده استارلینک در بلغارستان وصل میشن و آی پی هاشون خیلی محدود و قابل شناساییه. هرچند به راحتی با روشن کردن وی پی انشون، درست وی پی ان به عنوان یک ابزار حفظ حریم خصوصی میتونن آی پی خودشون رو مخفی کنن و اگر به سایت های داخلی هم مراجعه کردن اون سایت های داخلی متوجه نخواهند شد شما از طریق استارلینک وصل شدید. همینطور یک سری ملاحظات جدیتری هم هست، به خصوص در مورد استتار فیزیکی استارلینک. استارلینک مثل ماهواره‌های دیگه نیست، ماهواره‌های تلویزیون نیست که در واقع با مانع‌ها در واقع خیلی اختلال ایجاد کنن در فرکانس‌هاشون. شما میتونید استارلینک رو با یه پارچه برزنتی، میتونید با یه کارتون، میتونید با یه منبع آب بذاریدش توی یه منبع آب روی پشت بوم و اونو مخفیش کنید و که از تیررس همسایه‌ها و عموم در واقع مخفی باشه. و علاوه یه نکته دیگه هم من میخوام بگم در مورد کسایی که استارلینکشون رو مدت‌ها استفاده نکرده یا استارلینک رو برای اولین بار خرید میکنن، وقتی استارلینکتون شما خریدید، بلافاصله اولین کاری که وصل شدید به اینترنت وصل شدید، یک اپلیکیشن استارلینک رو نصب کنید و اون رو راه اندازیش کنید و اسم وایفای خودتون رو عوض کنید، به خاطر اینکه وایفایی که استارلینک داره به طور پیشفرض اسمش هست استارلینک و هر کسی که حالا در مجاورت شما باشه با در واقع اسکن کردن شبکه،
یعنی همسایه شما اگر که روی تلفنش داره نگاه میکنه چه وایفای در دسترس هست اطرافش، میتونه ببینه که شما ارتباطی با استارلینک دارید، اسم رو میتونه ببینه.
دقیقاً میتونن حدس بزنن که شما از استارلینک استفاده میکنید. و خب یک سری نکات امنیتی خیلی ساده دیگه ای هم هست. فخر فروشی نکنید برای داشتن استارلینک. با اگر سوشال میدیا دارید، شبکه‌های اجتماعیتون با اسم خودتون هست، با توجه به این که این شبکه ها الان کاملا قطع هستن و مختل هستن، شما فعالیت نکنید توی اون شبکه ها که کسان دیگه متوجه بشن که شما از داخل ایران به اینترنت وصل هستید. با توجه به شرایط فعلی که میبینیم خیلی از وی پی ان ها هم قطع هستن و اینها میتونه در واقع باعث ردیابی شما باشه و این ملاحظات رو اگر کاربرا بتونن انجام بدن و به خاطر و برای دسترسی به اپلیکیشن ها یه امن ارتباطی فقط ازش استفاده کنن، خیلی میتونه در شرایط فعلی مفید تر باشه و فقط هم با افراد قابل اطمینانشون در موردش حرف بزنن یا باهاشون شیر کنن و به اشتراک بذارن.
آقای احمدیان، کوتاه اگه بتونیم به موضوع اختلال هم بپردازیم که چگونه میتونن بر این اختلال ایجاد کردن روی سیگنال های استارلینک فائق بیان.
نوع اختلال هایی که الان در مورد استارلینک گزارش شده دو نوع اختلال هست. همونطور که عرض کردم، اختلال از طریق جی پی اس هست که موقعیت یابی استارلینک رو مختل میکنه، به این معنی که استارلینک خود ترمینال روی زمینش باید با ماهواره هایی که در مدار زمین هستن ارتباط برقرار کنن و موقعیت همدیگه رو با همدیگه گزارش کنن و با جی پی اس در واقع اختلال ایجاد میشه. ولی این جی پی اس جمعینگ یا به اصطلاح همون پارازیت خودمون که در ایران مصطلحه، این پارازیت ها تقریبا بلا اثر هستن، مختل می کنن ولی استارلینکتون رو از کار نمی اندازن و این اولا همه جای ایران هم نیست. به همین ترتیب و البته می تونن برن توی قسمت ادوانسد دستگاه استارلینکشون و برای موقعیت یابی به جای از جی پی اس بیان از خود موقعیت یابی استارلینک که بر اساس اینترنت هست استفاده کنن و تا حد خوبی این مشکل برطرف میشه. یک نوع پارازیت دیگه ای هم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در واقع بهش متوسل شده توی سری مناطق، این در یک جور پارازیت نظامی هست که شاید روسیه در میادین جنگش علیه اوکراین ازش استفاده میکنه و این سیگنال های رادیویی رو در واقع مختل میکنه و پارازیت هدفش اونهاست. برای اون کار زیادی نمیشه کرد، ولی هرچند اون هم روزهای گذشته شرکت استارلینک یک آپدیتی رو برای فرمور یا همون نرم افزار استارلینک فراهم کرده که اگر میتونن اون استارلینکشون رو آپدیت کنن و تا حد خوبی این بهبود پیدا میکنه، هرچند در بدترین موقعیت ها حدود شاید 25% 35% پکت لاس یا از دست دادن داده های ترافیکی بوده برای کسانی که تو مکان ها و موقعیت هایی بودن که این سیگنال جمینگ یا اون رادیو فرکانسی جمینگ و اختلال در امواج رادیویی گزارش شده بوده. ولی طبق گزارش هایی که ما داریم تقریبا تمام شاید بیشتر از 99% ایران این سیگنال ها نیست، این اختلالات وجود نداره و عمدتاً در تهران و مناطق شرق تهران این مسئله گزارش شده.
احمد احمدیان در کالیفرنیا. باز هم مثل همیشه تنها مسیری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده سرکوب در خیابان و قطع راه‌های ارتباطی از جمله اینترنت است. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، از او پرسیده که سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمی‌گردد.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه، برای اینکه در حقیقت نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده. پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود، اتفاقا من موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی و محجور بود اون یگان ویژه، اگه خاطرتون باشه. از اونجا به بعد بود که یک اتفاق جدی افتاد.
خب ببینید، یک سری از تاکتیک ها و روش ها هیچ فرقی نکرده. خیلی از تجهیزاتی که داشتن، خب بله، تکامل پیدا کرده. تجهیزات جدیدی از چین وارد کردن، برخی از صنایع داخلی تولیداتی داشتن که از نظر امکانات، تجهیزات طبیعتاً اینا مجهزتر شدن، ولی خیلی از امکانات همونه. روش های خیلی خشنی که اون موقع داشتن، خودم شخصا شاهدش بودم، همون روش هست، ولی از نظر امکانات شبکه بهترتر شده. اون موقع خب اون حالت هماهنگی الان رو نداشت، ولی اون زمان هم امکاناتی رو داشت. خیلی خیلی سریع استفاده کردن در خدمت شبکه سرکوب. اون سازمان کنترل ترافیک توی خیابون ایران شهر سر تخت جمشید، یه ساختمان بدون پنجره بزرگی هست که تمام دوربین‌های ترافیک تهران اونجا متمرکز میشه و داخلش یه سالن خیلی بزرگ، این فیلم‌های سینمایی که پر مانیتورهای بزرگه و تمام دوربین‌های CCTV همه اونجا هست خروجیش. خب این کارش طبیعتاً کنترل ترافیک بود، ولی خیلی فوری از همون سال، شاید بشه گفت شروع استفاده گسترده همون سال 78 بود که از این دوربین‌های کنترل ترافیک برای کنترل جمعیتی اجتماعی و شورش‌ها هم استفاده کردن و بهینه کردن این الزام نیروهایی که خب اون موقع تعدادشون کمتر بود، مثلا به جاهای مختلف، و هنوز هم از همون شبکه کنترل ترافیک استفاده میشه. در کنارش خب قرارگاه سارالله یک شبکه موازی دوربین‌های مراقبتی هم ایجاد کرده که استفاده از اون هم میشه. در 70 خب یگانه ویژه به هر حال یک شروع مهمی بود برای سیستم سرکوب، و این یگانه ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردانهای جدید اضافه شد.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که از همون اوایل دهه 70 حکومت حساب تهران رو تا حدودی جدا کرد و حلقه های امنیتی و سرکوب تو تهران به مراتب تنگتر شدن برای مخالفت های یا اعتراض های احتمالی.
شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت و شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. حالا اثر اولیش این چی بود؟ از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه. یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره، این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله یه کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. در مقیاس مثل تهران، حالا در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگه هم بود، ولی باز این یگان ویژه همچنان متمرکز در تهران بود و برای موارد خاص بعد با هلیکوپتر یا هواپیما به شهرهای دیگه منتقل می‌شد. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون می‌داد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
خب به جنبش سبز در سال 88 می‌رسیم. بحران جدی برای حکومت با توجه به حضور خیابانی تقریباً بلند مدت. اینجا چه تغییری رو در ساختار سرکوب شاهد هستیم؟
اون زمان خب هنوز فاصله بین بحران‌های جدی 10 سالی بود، 78 بحران جدی بعدی 88 بود. خب خیلی فرصت ایجاد کرد که یک سری ساختارها ایجاد بشه. به نظر من جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و حالا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت‌ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه‌های خودش رو داره، پرونده سازی‌ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه که استقاقای خاص خودش هم داره، در این حال هم پوشانی هم بینشون طبیعتا وجود داره. این زمان زمانی هست که قرارگاه‌های پایتخت به عنوان قرارگاه‌های نظامی یا فرمانداری‌های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن که برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتی سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکیش سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. سپاه محمد رسول الله کجاست؟ مرکز تهران هست. صدا شهدا شهر ری جنوب تهران هست. اینجا چه قرارگاه دیگه هستن؟ قرارگاه بسیج هست در شمال تهران در کنار قرارگاه امنیتی سارالام، قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدون ملکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه‌های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح بوزاییکی رو در تهران شکل میدن. خب اینجا در حقیقت قرارگاه امنیتی سارالله فرمانده نظامی شد.
خب بعد از جنبش سبز و سال 88 به نظر میرسه که دستگاه‌های سرکوب تخصصی تر شدن به نوعی تا دی 96 و آبان 98 و همچنین یگانهای تازه‌ای متولد شدن برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی که حکومت از اونها به عنوان شورش‌های خیابانی هم یاد می‌کنه.
بعد از سال 88 دوباره یک سری تغییراتی به وجود داریم. سپاه‌های استانی مثل سپاه سید شهدا، سپاه محمد رسول الله دقیقا بعد از سال 88 به وجود میان، زمانی که سپاه‌های استانی تشکیل میشن و ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردان‌های امام علی، گردان‌های امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن و در نواحی مختلف بسیج آموزش میبینن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع بزرگی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمر، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا میاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت دقیق کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه‌های استانی این تیپ های سپاه های استانی خب هم مسئولیت های رزمی دارن هم مسئولیت امنیتی دارن. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن، بتونن ببندن گلوگاه های شهری رو کنترل بکنن و اون نیروهاشون رو مستقر بکنن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم در موارد سابق دیگه مراحل آخر میبینیم از نیروهای سپاه یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه به قول معروف استعداد خودشون جمع کنند خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که در اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر در زمان از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه، یک منطقه ای آزاد بشه، بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ، میان من حتی دوشکم استفاده خواهند کرد.
آقای ندیمی، یه نکته وجود داره. این استفاده از نیروهای اصطلاحاً، اگر خاطرتون باشه، در زمان کوی دانشگاه و دهه 70 بهشون میگفتن انصار حزب الله یا لباس شخصی، اینا کم کم تبدیل شدن به همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی نیروهایی که لباس رزمی میپوشیدن دیگه از اون حالت سلاح سرد و اینها کمی فاصله گرفتن، الان دیگه مسلح به سلاح گرم هم هستن و سازمان یافته تر شدن. این سیر تحول این لباس شخصی ها چجوری بوده؟
اون زمان لباس شخصی ها هم تا یه حد زیادی داره، به غیر از اون اطرافیان لاکرم استاد دانشگاه، خیلی از اونا نیروهای سپاه بوده که برای مأموریت های شهری لباسشون عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا موتورهای، میدونید که موتورهای بالای 250 سی سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتور هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون قیقاج میرفتن، نمره های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا، همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی یه قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعارم بدن، سنگم بزنن که هم اوضاع رو در بواره شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یا یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در حقیقت کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، اونو سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین، به خودشو میبرن. این کار اینا هستش و این لباس شخصی ها همچنان وجود دارن و خیلی حرفه‌ای شدن، الان دیگه گردان امنیتی حقوق میگیرن، جزئی از ساختار سپاه هستن. این یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگان فاتحین میاد و نیروهای گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن، برخی یگانها از همون وانتایی که پشتش قفس داره از اون استفاده میکنن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های تایمری امار مثلا به وجود اومد، از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد، پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه و در واقع از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری، یگانه های سایبری سپاه رو باید در نظر بگیری که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته تر شده، ولی خب تبدیل ناجا به فرماجا ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت، فکر کنم سال 4 سال پیش این اتفاق افتاد. خلاصه یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن.
اما فناوری‌های نوین چقدر به کمک این سرکوب اومده برای جمهوری اسلامی؟ چون در سالهای اخیر ما می‌بینیم که درباره استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای شناسایی یا تعقیب معترضین یا مخالفان صحبت میشه.
یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد، همون دوربین‌های شهریه که من عرض کردم، اون تا سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلای سرش بیاد تا یه حد زیاد اصلا چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، اینا همه یک اثر امنیتی داره دیگه. از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از رودها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای مأموریت روزمرهش. پس بخوان اگه یه جمع‌بندی بکنیم، میشه همون سال 70-78 که پلیس یکی شد، کمیته پلیس نیروی انتظامی به وجود اومد، یگانه ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این وقت تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که تهران نباید از دست بره، هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به اجازه نباید از دست بره. بعد از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه، همه تثبیت میشن، تکفیر میشن، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد از سال 88 بعد. بعد هم که خب ناجا هم ارتقا پیدا میکنه، اطلاعاتش ارتقا پیدا میکنه، ابزارهای نظارت رشد میکنه، دوربین ها، پهپاد ها، درون ها، بعد استفاده هرچی بیشتر از امکانات سایبری، ارگاه های امنیتی سایبری که به وجود میاد. اینترنت خب بین مردم خیلی جا افتاد و به ویژه از زمانی که اینترنت موبایل به وجود اومد، خب به صورت موازی نگاه کردن، هم به صورت تهدید هم به صورت پلیس فتا و هرگاه سایبری که شما سیر تکامل زمانی شد حتما باید نگاه بکنید بهش.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
مرجانگه نام ملودی است که از دل موسیقی بختیاری می آید، اما روایتش محدود به یک قوم یا یک جغرافیا نیست. روایت ایستادن مردم ایران است در برابر خشونت، در برابر فراموشی. اما مرجنگه نام یک قطعه موسیقی است که گروه رستاک به تازگی و در روزهای اعتراضی اخیر منتشر کرده و این اجرا را به همه جانهایی که در روزهای گذشته از میان معترضان ایران گرفته شده تقدیم کرده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با فرزاد مرادی، خواننده این گروه. مرجنگه
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضن منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت و حالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش، یه ملودی زیبایی به همین نام هست، مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ وقت فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید یک کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران. خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن، ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ کی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه ای این موسیقی به وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم، در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
آقای مرادی، آیا استفاده از ریتم های تند و کوبنده و اینکه حس تهییج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده، آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تاثیر دارن؟
بله، قطعا همینطور بوده، یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم میکنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در این حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکل که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هرچی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
مرادی، فکر میکنین که موسیقی فولک با توجه به ریشه های مردمی و تاریخیش تا چه اندازه میتونه روی احساسات و واکنش های جمعی مردم تأثیر بذاره، به ویژه این که در دوره بحرانی و اعتراضی هستیم الان؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی فولکلور صحبت میکنیم یک تفاوت عمده پیدا میکنه با موسیقی های دیگه، چون موسیقی یکی از عناصر فرهنگی اون جامعه است، در دل اون جامعه وجود میاد بی‌واسطه، هم ادبیاتش هم موسیقیش که شامل شعر و ملودی میشه و در خدمت اون حرکت اجتماعی قرار میگیره. به همین خاطر میبینیم در تمام موسیقی اقوام مختلف ایران به خاطر شرایط اجتماعی که داشتن انواع موسیقی شکل گرفته و به همین خاطر چون بی‌واسطه است خیلی خوب با مردم اون فرهنگ ارتباط برقرار میکنه. حالا اگه بخواید این موسیقی رو از جغرافیای فرهنگیش خارج کنین، باید با ابزار موسیقی باز هم یه کاری کنین که اون اتفاقی که در اون فرهنگ افتاده رو شما بخواید باز تعریف کنید برای یک فرهنگ دیگه ای، و این رو حالا با ابزارها و تکنیکایی که در موسیقی هست میشه انجامش داد. چون این موسیقی مثل مرجنگ کارکرد حماسی و اعتراضی داشته، قطعا تأثیر میذاره. اگر باز تعریف صحیحی از اون بشه میتونه برای هر ملتی کارکرد داشته باشه.
آقای مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران، در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر بکنم که بله تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره. موسیقیدانان به یک شکل و در شاخه‌های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل‌های مختلفی، چه بخوان بازتاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعا تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودش رو در جامعه میذاره بدون شک. خدا دونه جنگ
برنوه. فرزاد مرادی از گروه رستاک بود که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. شنونده رادیو فردا هستید.
چهارای پونک
پونک کنده
خیر پونده نارو
آقا تخت یا اون به سمت تجدیش کلا مسته شده دست مردم هست
ایراز موزه دوی ما بلوار رحمت
زعفرانی خیابون مرکز اردبیلی 19 دوی ما فرمانداری گرگان مردم آتیش زدن
شریعتی پارک کوروش
بزرگاه اشرفی کامل دست بچه های انقلابی
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110، از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در لحظات آینده همراه ما باشید با میهمانان این پس. گزارشی از وضعیت کرج پس از کشتار گسترده معترضان. زبان انسان بند میآید. دوشنبه 22 دی سکوتی سرد در سطح شهر کرج حکم فرما بود. پس از دو روز کشتار معترضان توسط نیروهای سرکوبگر در روزهای پنجشنبه و جمعه و سپس دو روز مقاومت معترضان در روزهای شنبه و یکشنبه، حالا گروه‌های موتورسوار و وانت‌های پر از نیروهای سرکوب مشغول رجزخوانی هستند. رهگذران در خیابان آرام صحبت می‌کنند، مثل وقتی در تاریکی قدم برمی‌داری یا در فضایی رعب‌زده قرار گرفته‌ای و ناخودآگاه آرام حرف می‌زنی. یک راننده یک تاکسی که می‌گفت زمان جنگ در جبهه حضور داشته، با اشک در چشم‌هایش برایم تعریف کرد که روز پنجشنبه شاهد کشتار معترضان و به ویژه جوانان در فلکی اول گوهردش بود است. او گفت دیدم که نیروهایی با لباس خاکی رنگ که مخصوص سپاه قدس است، معترضان به زمین ریخته را با قساوت در کامیون ها ریخته و بردند. حتی زخمی ها از کشته شده ها تفکیک نمی شدند و همه را روی هم می ریختند. کسی که زخمی شده با این شرایط می مرد. خوب این راننده اهل کرج معتقد است صدها نفر در حوادث این منطقه کشته شدند و از شاهدان دیگری که در بیمارستان ها حضور داشتند نقل می کند که ماموران با حمله به مراکز درمانی ضمن ربودن معترضان زخمی کسانی که نمی توانستند ببرند را کشتند. آن فرد گریه می کرد و می گفت با تفنگ صدا خفه کن به زخمی ها تیر خلاص دادند، مشابه جنایت هایی که پیشتر در دهه 60 در بعضی نقاط مثل کردستان اتفاق افتاده بود. در قبرستان بی بی سکینه کرج، سیاه پوشان پراکنده در هر قطعه از دور دیده می شوند. میان جمعیت سوگوار افرادی دیده می شدند که لباسهای محلی لوری و کردی به تن داشتند و مشخص بود از شهرستانهای دیگر آمدند، نامهایی که به زبان می آیند و مشخصاتی که با گریه گفته می شوند. سمانه عبدی 22 ساله، محمد 17 سالش بود فقط. دفتر پزشکی قانونی و سردخانه قبرستان بسته است و کسی پاسخگو نیست. کسانی که دنبال پیکر عزیزانشان می‌گردند به مرکزی در سطح شهر اجاد داده می‌شوند. در روزهای گذشته هجوم عزاداران آنقدر زیاد بوده که درهای قبرستان را بسته بودند و با زور و تیراندازی هوایی فقط به یک نفر از اعضای درجه یک خانواده‌ها اجازه حضور هنگام خاکسپاری کشته‌ها یا حتی متوفیان عادی را می‌دادند. از شنبه هیچ جنازه‌ای تحویل داده نشده و حکومت برای مدیریت بحران مانع ادامه خاکسپاری‌ها شده است. شرایط در بیمارستان‌هایی مثل کسرا، قاسم سلیمانی، تخت جمشید و همچنان بحرانی است. ورود و خروج ناممکن شده و مأموران مسلح به صورت گروهی مانع از ورود یا تجمع خانواده‌های نگران مقابل بیمارستان‌ها می‌شوند. یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان سلیمانی به من گفت که آمار کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه در بیمارستان‌های کرج بیش از 10 نفر بوده، اما بسیاری از کشته‌ها و زخمی‌ها خارج از مراکز درمانی هستند. خانم ف 44 ساله که 3 گلوله ساچمه‌ای به رانش خورده و حالا در خانه بستری است، نام 3 نفر از کشته شده‌هایی که خبر دارد را می‌گوید و اشک می‌ریزد. او شاهد خرد شدن جمجمه و بیرون پاشیدن مغز یک جوان 22 ساله با گلوله جنگی بوده است. بسیاری از امدادگران حوزه‌های مختلف فداکارانه به یاری مجروحان آمدند، ولی کمبود نیروی متخصص، دارو و تجهیزات پزشکی باعث بیشتر شدن تلفات و آسیب‌ها شده است. پیکر کشته شده‌ها در خانه و با امکانات اولیه نگهداری می‌شود و مردم از ترس ربوده شدن پیکرها به مراکز دولتی مراجعه نمی‌کنند. به گفته امدادگران بیشتر کشتش‌ها از جوانان زیر 30 سال هستند. در بین آنها دختران جوان هم دیده می‌شوند. تخمین زدن حجم کشتارهای حکومتی، ماموران جمهوری اسلامی در شرایط قطع ارتباطات ممکن نیست. همکنون نیروهای سازمان یافته با قمه و چماق و سلاح گرم در مقابل ساختمان‌های دولتی و میدان‌ها دیده می‌شوند. اینترنت همچنان قطع است و چراغ‌های رابطه خاموشند. با من محمد زرقامی در پاراگراف اول همراه هستید. مهمانان من در این برنامه عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصادی در برلین، مرداد لقمانیان، تحلیلگر سیاسی، و همچنین بهروز چمنارا، پژوهشگر ایرانشناسی از فرانکفورت هستند. سلام می‌کنم به مهمانان برنامه. از اینکه ورودیمون کمی طولانی شد پوزش میخوام. به هر حال این گزارشی میدانی بود که از طریق یکی از روزنامه‌نگاران در ایران برای ما ارسال شده بود و من اون رو خوندم در ارتباط با اتفاقاتی که در کرج افتاده. آقای احمدی، اجازه بدید اول از شما آغاز کنم، به خاطر اینکه خب شب گذشته ما شاهد این بودیم که دونالد ترامپ 25% تعرفه گذاشت برای حجم معاملاتی که با جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، و شاید این پرسش پیش بیاد که آیا این همون اقدامی بود که رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود، و چون این اقدامی تا چه اندازه میتونه تأثیرگذار باشه و از چرخه خشونت کم کنه، یا اینکه میتونه همچنان این چرخه رو اجازه بده که ادامه بده به فعالیت خودش.
درود به شما و بینندگانتون. من هم مثل خود شما و هر کسی که به هر حال این جنایت علیه بشریت رو توسط جمهوری اسلامی میشنوه متاثرم و هم تسلیت میگم، هم که به هر حال جنگی که ملت ایران شروع کرده با همه هزینه ها من ایمان دارم که به نفع ملت ایران به پایان میرسه. اما برگردیم به بحث تعرفه ها و اقداماتی که دولت ترامپ میکنه. ببینید تعرفه 25% خب جامعه هدفش بیشتر شرکای جمهوری اسلامیه، هرچند حالا در بلند مدت شاید در میان مدت باز دوباره یک بار اقتصادی رو روی جمهوری اسلامی بیاره، اما بیشتر اون چه که در اتفاق میفته اینه که شرکای جمهوری اسلامی به خصوص چین که بیشترین خرید نفت رو داره از خرید و تامین مالی جمهوری اسلامی یک مقدار برایش هزینه زده باشه. اما آیا این کافیه؟ به یقین نه، برای اینکه همجوری که گفتم ما شاهد یک جنایت سیستماتیک هستیم و نه فقط آمریکا بلکه تمام جهان امروز باید دخالت کنه در اتفاقی که داره میفته، به خصوص سازمان ملل و سابقا داشته در زمانی که آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید بود، اینا کاری که کردن این بود که جمهوری اون حکومت رو از رسمیت تعلیق کردن و این اتفاقی که یعنی کمترین اتفاقی که میتونه در داخل سازمان ملل بیفته، برای اینکه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نهادی که دولت ملت بلکه سازمان ملل بر عرف دولت ملت نهاده شده، اونجا باید یک تعلیق اتفاق بیفته تا کاملا جمهوری اسلامی به لحاظ حقوق بین الملل در زمره یک کشور متخاصم ترقی بشه. در کنار این همجور که گفتم و فکر میکنم در پیشتر هم در برنامه شما صحبتش شد، بحث دخالت بشردوستانه است دیگه، یعنی فقط امروز نباید از امریکا یا اسرائیل مخاطب باشه بلکه تمام اتحادیه اروپا، تمام کشورها دیگه نمیتونن به راحتی این گستردگی جنایت رو با مماشات یا با هر عنوانی تحریم و اینا بخوان لاپوشانی کنن و سخت‌ترین اقدامات رو باید از این به بعد انتظار داشت که این حکومت ها و این دولت ها در فرق جمهوری اسلامی اتخاذ کنن.
سپاسگزارم از شما. من یک تصحیح هم بکنم، آقای مهرداد لقمانی، من گفتم لقمانیان، آقای مهرداد لقمانی محقق و نویسنده از تورنتو با ما هستن که ایشون پژوهش‌هایی هم بر روی جنبش‌های اعتراضی خشونت پرهیز انجام دادن. آقای لقمانی اجازه بدید با شما ادامه بدیم. تا چه اندازه آن چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام داد و حالا گذاشتن این تعرفه بر روی مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران میتونه تاثیرگذار باشه و آیا این همون اقدامیه که حالا معترضان یا حتی کسانی که خواهان تغییرات در ایران هستن انتظار داشتند و چون این چیزی میتونه بازدارنده باشه از ادامه سرکوب و خشونت یا میتونه این خشونت و سرکوب رو همچنان ادامه بده و آیا اصلا این خشونتی که ما میبینیم، الان خشونت سیاسی از طرف حکومت، خشونتی که به کار میبره به صورت اوریان و در کنارش خشم معترضان، میتونن به عنوان کاتالیزورهایی برای تغییرات احتمالی آینده عمل کنن؟
ببینید با سلام، ببینید مسئله این ناکافیه، بسیار بسیار ناکافیه. همونجور که مهمان قبلیتون گفتن این بیشتر برای شرکای جمهوری اسلامی هست و ما با یک حکومت آخر زمانی روبرو هستیم که داره برای بقای خودش میجنگه. خیلی شرایط شبیه به اواخر حکومت عمر حکومت نازی ها هست در جنگ جهانی دوم. هیچ فشار دیپلماتیکی، و اینو تکرار میخوام تاکید کنم روش، هیچ گونه فشار دیپلماتیکی در دنیا و حتی نامشروع خواندن جمهوری اسلامی، اعلامش به عنوان حکومت یاغی، تعلیق عضویتش در سازمان ملل، بستن سفارت‌ها، اینها به هیچ عنوان تأثیری در تغییر رفتار ماشین سرکوب جمهوری اسلامی نخواهد داد. این حکومت الان به این نتیجه رسیده که باید برای بقای خودش بجنگه، برای بقای اون تسلط شیعه‌گری در منطقه باید بجنگه. اینا یک در واقع یک حالت وظیفه الهی خودش میدونه و اون کسایی که دارن براش این جنایت ها رو انجام میدن. شما در مقابل همچین شرایطی فقط با زور میتونید باش مقابله کنید. ما نمونه این مسئله رو در دنیا تا حالا نداشتیم. من خیلی کوتاه میخوام بگم، یعنی سابقه نداشته حکومت ایدئولوژیک آخرالزمانی. نزدیکترین چیزی که میتونیم بهش فکر کنیم حکومت نازی ها اواخر عمرشون هست و مردم موفق شده باشن یا دولت‌های دنیا موفق شده باشن از طریق دیپلماسی و از طریق مذاکره بتونن رفتارشو تغییر بدن. این رژیم پیش خواهد رفت، حتی اگر لازم باشه که خیلی خیلی بیش از این چیزی که کشته بکشه تا بمونه در قدرت. من با دوستانی که در ایران هستم بسیار عصبانی هستن از این که خب مداخله و کمک بشر دوستانه تا حالا انجام نشده و حالا احتمالا در ادامه بحث خواهد شد. این یک مقدمات طولانی میخواد و همه یه مقدار سورپریز شدن اگه بخوایم بگیم در از لحاظ میزان اعمال خشونتی که جمهوری اسلامی و آمادگی برای رفتن تا آخر خط، چون الان جمهوری اسلامی در آخر خط خودش هست. با تشکر.
خواهش میکنم. در همین لحظه‌ای که الان ما داشتیم صحبت میکردیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه یک توییتی رو نوشته ای رو در صفحه در اصل خودش منتشر کرده و خطاب به معترضان در ایران گفته که به اعتراضها ادامه دهید، نهادهای خود را در دست بگیرید، نامهای قاتلان و آزارگران را ثبت کنید، آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. من تمام دیدارها و مقامهای ایرانی را لغو کردم تا زمانی که کشتار بی‌معنای معترضان متوقف شود. کمک در راه است. آقای چمنارا، این پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توجه به حالا تعرفه‌هایی هم که ازش صحبت شد تا چند روز میتونه معترضان رو امیدوار کنه به اینکه حداقل خشونت در یک جایی میتونه متوقف بشه؟
من هم سلام عرض میکنم و تسلیت میگم به همه هموطنانم در ایران. فکر میکنم که نه با این پیام دونالد ترامپ وضعیت خشونت در ایران به جایی میرسه، یعنی کم میشه، و نه ما میتونیم خشونت در ایران رو فقط به این خشونت های فیزیکی امروزین تقلیل بدیم. به نظر من جمهوری اسلامی مثل نظام قبلش اصولا ساختارش بر تحمیل انواع خشونت بوده بر کشور و ما الان داریم به یک گونه ای از خشونت اوریانترش که دیگه برای همه کشور و جهان قابل مشاهده هست داریم بریزیم.
البته یک تفکیک قائل هستید دیگه، چون این نظام خب ایدئولوژیک، نظام پیشین ایدئولوژیک نبود و ساختاری که خشونت رو نهادی نمی کنه کاملا شاید در بنیانهای خودش متفاوت باشه.
باهاتون همدلم که مثل هم نبودن، ولی این که نظام قبل ایدئولوژیک نبود رو هم من باهاش زاویه دارم. نظام قبل هم از قضا بر اساس سنت ایرانی شاهنشاهی بود که هم یک وجه الهیاتی داره و یک وجه سیاسی و نظامی، و اون ایدئولوژی همواره در حکومت‌های ایران بوده و بعد از مشروطه همیشه این وضعیت سرکوب، وضعیت برهم زدن آگاهی و سوژگی انسانی در ایران همواره در دستورالعمل دولت‌ها بوده و امروز هم متاسفانه ما هنوز حتی تصور می‌کنیم که بعد از جمهوری اسلامی با همین وضعیت روبرو خواهیم بود. یعنی خشونت امروزینی که ما داریم در جریان اعتراض‌ها چه در داخل چه در خارج می‌بینیم، اون چیزی که از بنیان خشونت دولتی داریم می‌بینیم، خشونت سیاسی که داریم می‌بینیم که اوریانه، این که اصلا چیزی نیست که من بخوام در موردش حرف بزنم، از بس که به وضوح قابل مشاهده است و این همه پیکری که روی دست ما و ملت مونده کاملا معلومه. اما واقعیت اینه که این صرفا بخش فیزیکالشه که ما داریم میبینیم. ما خشونت نمادینش رو، خشونت شبه استعمارگرایانه‌اش رو در ایران چه در دوره جمهوری اسلامی چه در قبلش و احتمالا چه در آینده رو به زودی نخواهیم توانست کنار بذاریم. خشونتی که علیه زنان به شکل تاریخی وجود داشته، علیه اقلیت‌های دینی وجود داشته، علیه اتنیک‌های ایرانی وجود داشته، علیه زبان‌ها وجود داشته، اینها همه با هم منجر به گونه‌ای از احساس انسداد شده و این انسداد ما رو به اینجا کشونده. یعنی الان میل زیادی در جامعه دیده میشه گاه گاه به سمت گونه ای از چرخه خشونت، به سمت خشونت های کور. منظورم از خشونت کور یعنی نوعی از خشونت که ناشی از فقدان افق مشخص باشه، ناشی از فقدان تحلیل باشه و ناشی از فقدان هدف روشن، و این در برابر خشونت معنادار من میذارم که میگم گونه ای از در واقع رفتاره که در پاسخ به انسداد به امر عقلانی، حقوقی و سیاسی داره میاد. مردم هم دارن خشونت نشون میدن، بخشی نه الزامن همه، ولی واقعا آنچه که در ایران ما داریم در مردم میبینیم پاسخ به انسداده، پاسخ به وضعیتی که کنشگر ایرانی آگاه که دنبال راه حل داره میگرده، اون راه حل قابل تصوری که میدونه و قابل دسترس و قابل بیان و قابل، یعنی در واقع امکان حل تعرض رو باهاش داشته باشه، این رو نمیبینه و داره اعتراض میکنه. و از اون ور ما حاکمیتی رو داریم میبینیم که ابزارهای خشونت رو در دست خودش داره، انحصار خشونت رو چون که دولت بوده داشته، اما فاقد مشروعیت و قانون رو ابزار خشونت انحصاری خودش کرده. در نتیجه برای همونجور که مهمون قبلی هم فرمودن، داره از این خشونت برای بقای خودش صرفا استفاده میکنه و این کاملا غیر مشروعه. و از اون بر چرخه خشونت رو داره افزایش میده، یعنی نوعی از خشونت رو داره افزایش میده. در اخباری که داریم میشنویم اخیراً اینه که داره کشورهای همسایه رو هم تهدید میکنه به در واقع جنگی که بتونه حوزه خشونت رو چنان بزرگ بکنه که بتونه سرپوشی بر خشونت‌های داخلیش بذاره، یعنی کل مسئله اعتراضات در داخل رو خاموش بکنه. این وضعیت هست و من فکر میکنم توییتی که ترامپ داره میزنه ممکنه در سطح رسانه‌ای تا حدی جوابگوی بخش‌هایی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باشه.
اتفاقاً این نکته‌ای هم داره آقای چمنارا، اینکه ایشون میهن پرستان ایرانی رو خطاب قرار میده، یعنی روی سخنش به نظر من در نوع خودش شاید قابل توجه باشه.
خب این هم نکته ایه، یعنی این میهن پرست رو کی داره، چه جریانی داره میهن پرستی رو در این وضعیت تولید میکنه یا پشت این داره نوعی در واقع آرایش نمادین میکنه؟ من فکر میکنم این هم معنادار میتونه باشه، باهاتون موافقم، ولی الزاماً دموکراسی خواهی در ایران الزاماً میهن پرستی نیست و مردمی که در خیابون‌ها حاضر هستند و قیام کردن صرفاً برای میهن پرستی نمی کنن، برای آگاهی، برای آزادی دارن می کنن. یعنی به نظر من میهن ما در اصل گونه ای از وجه نمادین جمعی ماست که الان مدت‌های مدید به شکل سیستماتیک سرکوب شده، دیده نشده، حذف شده، تقلیل پیدا کرده و تحقیر و تمسخر شده. اما اینکه این واژه میهن پرستی رو چجوری میشه اینجا کاویز ازش بحث کرد میشه به بحث گذاشت.
آقای احمدی از شما بشنویم، صحبت آقای چمنارا رو شنیدیم، آقای لقمانی هم شنیدیم، شما چگونه فکر میکنید به ویژه با توجه به نوشته‌ای که دونالد ترامپ همین لحظاتی پیش منتشر کرد و خب ساختار نوشته هم بهش اشاره کردم، اصلا روی سخنش با میهن پرستانه که البته آقای چمنارا نگاه خاصی به این موضوع داشتن.
ببینید این مهمان سومتون واقعا شگفت انگیز، تأسف برانگیزه، یعنی آدم صبح پاشه ببینه 12,000 هموطنش کشته شدن و بیاد فضای این برنامه رو ببره، اونم با یک سری پروپاگاندا و اطلاعات به شدت غلط تاریخی. من میخوام خیلی کوتاه فقط یه اشاره بکنم و رد شم، چون انقدر کار جدی است که خشونتی که جمهوری 57 کار برده در تاریخ معاصر ایران بی بدیله که شما فقط باید از یک گروهک یا ایدولوگ باشه که بیای دوباره تفصیلایی بدی بیرون که این فضایی که باید به انتقام با جمهوری اسلامی خاطره پیدا کنه رو ببری توی بحثایی که اونم باز میگم با اطلاعات غلط. یادم از میخوندم جایی یک احمدی رشیدی مطلقی بود در روزنامه اطلاعات 56 نامه‌ای رو مینویسه مبنی بر استعمار سرخ و سیاه و پیشبینی میکنه از وضعیتی که امروز ایران دوچارشه که چجوری ایرانیان به فلاکت میرسن در بحث مالکیت خصوصی و ناامید میشن از همه بسترهایی که در قبل از اون، یعنی در سیستم قبلی، در انقلاب سفید، در قالب مالکیت خصوصی، آزادی‌های زنان، در حوزه قومی، حالا من خیلی اتنیک رو نمیفهمم، ولی آنچه که من لااقل در تاریخ میبینم تمام اقوام ایران
چه در احزاب بودن، در ارتش بودن، و این حرفایی که یک مهمانی بیاد محمد علی فروغی بهایی بوده، یعنی ما چطور میتونیم بیام چشمون رو به خاطر من نمیدونم واقعا تبار فکری ایشون چیه، اما بیام چشمون رو ببندیم و باز بخوایم از این وضعیت اسفزار، از این جنایت عجیب جمهوری اسلامی بخوایم یک به قول گفتنی کره بگیریم برای اون مسلک. اینجا باید انسان فقط انسانیتش رو بیاره جلو. من رولینگ رو میدیدم، نویسنده هری پاتر، که خب اومده بود تشرد زده بود به تمام این سازمان های چپ، از اینفلوئنسرها، از سازمان حقوق بشری، که از نه فقط تازه از امروز، از چند روز پیش ساکت بودن و هیچ موضعی در قبال آنچه که داره در ایران میفته نمیگیرن. خب اینجا دقیقا همون هم بستگی در واقع استعمار چپ و سیاه و سفید رو باز آدم داره میبینه، و بعد یه آدم بیاد یقه یک اونم میگم با حب و بغض یک چیزی رو در چیز بگیرید که آقا چه شده در زمان شاه، چه اتفاقی افتاده زمان شاه. خب مگر با کیا مقابله میکنن؟ با همینایی که مسببین این فضاحت امروزن دیگه، با غیر از این که بحثی نداشتن، با کسی درگیر نبودن، که با دو طیف درگیر بودن، کمونیست ها و اسلامیست ها و مجاهدین که ترکیب این دوتا. خب الان ما میبینیم عرصه اینا عامل این وضعیت امروزن دیگه. اگه اون رو چیزی گفته ایشون داشته درست میگفته، که اشتباه نگفته که. حالا الان از اینجا باید چجوری خارج شیم، از این وضعیت چجوری خارج شیم؟ به نظرم همه نهادها بقیده من باید درگیر کنن تمام سازمان های حقوق بشری، تمام پارلمان، اتحادیه، تمام نهادهای حقوق بشری رو، برای اینکه وارد اقدام سریع بشن. ما الان دیگه از فراخوان و بیانیه و همدردی گذاشتیم، این چیزیست که 12,000 لااقل داریم در مورد یکی دو استان، یعنی اصلا ما نمیدونیم حجم این کشتار در کل ایران گسترش همینه، و فقط به یکی دو استان که اطلاعاتش اومده بیرون. از این گذر اگر نکنیم به نظرم قطعان و بزرگتری در راهه، و هر چقدر که کوتاهی کنیم، هر چقدر که بخوایم وارد بحثای بیمنطق تاریخی اونم حب و بغضا بشیم، به نظرم فقط شریک شدیم در خون ایرانیانی که در روزهای آینده کشته خواهند شد.
آقای لقمانیان، شما آقای لقمانی ببخشید، شما چگونه فکر میکنید؟ شما هم نظر هستید با آقای احمدی در ارتباط با اینکه اگر الان اقدامی نشه ما با یک کشدار شدیدتر روبرو میشیم، و از طرفی خب کلمه انتقام که آقای احمدی استفاده کرد، انتقام از جمهوری اسلامی، شاید در خودش یک باری از خشونت رو هم داشته باشه. به هر حال آیا این انتقام صرفاً میتونه یک ابزاری باشه، حالا که اون ابزار میتونه ابزار خشنتری باشه، یا میشه با روش‌های خشونت پرهیز هم از یک نظام استبدادی که ایدئولوژیک هم هست، حالا به گفته آقای احمدی انتقام گرفت؟
ببینید، مسئله انتقام نیست، مسئله در واقع بازسازی حقیقته. من این مسئله، اون مهمان قبلیتون آقای چمنارا یه چیزی به نادرستی گفتن. ببینید، مسئله نباید مفاهیم رو با هم قاطی کرد. مسئله خشونت، ببینید، اینی که بیایم بگیم انسداد سیاسی، مردم حق دارن خشونت کنن، خب اینو میذارید همه رو توی کاسه، معنیش چیه؟ یعنی مثلا حقوق یه ده پرداخت نشده بیان بتونن بمب گذاری بکنن جایی؟ ببینید، اینا نباید قاطی، اینا مفاهیمی هست که دنیا اندیشمندا روش کار کردن، اینا رو حداقل بعد رفت خوند و یک سالاد مفاهیم درست نکرد تحلیل بقیه داد. ببینید، دفاع از خود خشونت نیست و دقیقاً بسیار مشروع، مجاز. کسایی که رو خشونت پرهیزی کار کردن دائم راجبه این گفتن. من راسل رو نام بودم، به خصوص به خاطر که شرایط ما شدیده الان مثل شرایط جنگ جهانی دوم و حکومت جمهوری اسلامی شبیه اواخر دو حکومت نازی هاست. ببینید، این یک شر مطلقه. در شر مطلق، مقابله با شر مطلق، مسئله انتقام نیست، مسئله از کار انداختن ماشین خشونته. شما ماشین خشونت رو با موعظه، التماس، بیانیه نمیتونید از کار بندازید. ماشین خشونت و اون چه در برابرش به کار میبرید، اون یک دفاع مشروعه. بنابراین جا به جایی نکنیم بگیم خشونت در مقابل خشونته. ما داریم دفاع میکنیم. ما تا آخر این خط رو باید بریم که تمام این فرانکشتاین خشونت که جمهوری اسلامی ساخته و به جون مردم انداخته، اینو باید تکه تکه کرد، اینو باید از کار انداخت ماشین خشونت رو. ببینید،
یه مسئله
این چگونگیش هم مهمه آقای لقمانی، اگر میشه در مورد اونم صحبت کنیم، به خاطر اینکه وقتی که حکومت مسلحه انواع اقسام سلاح‌های گرم و سرد رو داره و پشتوانه داره برای این قضیه، خب شهروندان معترضی که دست خالی هستن چگونه میتونن در برابر این خشونت مقاومت کنن، از خودشون دفاع کنن و به نوعی دچار آسیب هم نشن؟ اون چیزی که الان به هر حال تصاویری که از ایران میرسه داره نشون میده.
خب ببینید، وقتی در مقابل حکومتی هستید که هیچ روزنه‌ای برای تغییر باز نگذاشته و عملا مردم را داره کشتار میکنید، گفتم شرایط مثل شرایط جنگ جهانی دومه. شما رزیستانس فرانسه رو ببینید، خود مرحوم دکتر بختیار اتفاقا جزء رزیستانس فرانسه بودن. ببینید، این مردم باید از خودشون محافظت کنن و با ماشین کشتار مقابله کنن به هر شکل ممکن و این مجاز هست و مشروع است و مردم حق این کار رو دارن. الان اون چیزی که علیه مردم ایران در حال اجرا است یک جنگ داخلی و کشتار بدون بی‌محاباست، یعنی بدون هیچ تبعیضی زن، مرد، از هر گروه سنی، از هر گروه مردم ایران، از همه استانها دارن کشته میشن و به خاک دارن میفتن. شما باید دفاع کنید از خودتون و ایرانیان خارج از کشور وظیفه شونه که از دولت‌های مطبوعشون بخوان که مداخله بشردوستانه بکنن در مسئله ایران. این مسبوق به سابقه است. بالکان رو شما ببینید، ما نمی‌خوایم بشه یک سر برنریتسای دیگه اتفاق بیفته و ده ها هزار نفر رو در شهرهایی که به دام افتادن. این کار الان شنیدیم جمهوری اسلامی با قطع اینترنت داره انجام میده. ببینید، اینا رو باید جلوشو همین الان گرفت، صدای ما به دنیا برسه. و یک مسئله دیگه که دو مهمان آقای چمنا رو گفتن، ببینید یک مورال اکوولنسی فلسفی هست یا خطای همسنگسازی اخلاقی از اساس فلسفی هست. شما ببینید، نمیتونید حکومت محمد رضا شاه پهلوی رو با حکومت جمهوری اسلامی همسان بدونید. عبد آماری و تاریخی اجازه این کار رو نمیده اگه شما ایدئولوگ نباشید. این مسئله دیگه، حکومت مونارکی حکومت ایدئولوگ نیست، همسنگسازی اینها هم اشتباهه. ببینید، در جمهوری اسلامی تردید، اونجوری که راسل گفته، حکومت‌های ایدئولوژیک تشکیک رو جرم میدونن. جمهوری اسلامی اعدام کرده مردم رو به خاطر تشکیک در مسائل دینی. ببینید، تفاوت هست بین اینا. وقتی اینا رو همسنگسازی بکنید، نسبی‌گرایی اخلاقی میشید و عملاً هیچ قدمی نمیتونید بردارید. بلایی که تمدن غرب الان بهش مبتلاست، الان راجع به مسئله ایران میبینن، این تعلل پروگرسیف ها و گروه های چپ در مورد مسئله ایران رو شما آشکارا میبینید. ببینید، این تعلق ایدئولوژیک رو باید انداخت دور، مسئله انسانیه. یک مسئله دیگه ایشون به نادرستی گفتن، مسئله شهر، مسئله میهن پرستی یا میهن دوستی و شهروندی و دموکراسی. شما نمیتونید به دموکراسی در یک خاک اعتقاد داشته باشید اگه میهن دوست نباشید. شرط لازم برای دموکراسی میهن دوستی است، شرط کافی نیست. شما میتونید میهن دوست باشید ولی دموکرات نباشید، ولی میهن دوستی شرط لازمه. ببینید، اینا مفاهیمی نیست که ما بخونیم از خودمون در بیاریم، اینا مفاهیمی است که باید مراجعه کنیم به منابع، به عقل بشریت، به در واقع فلسفه‌ای که در طی قرون به ما به ارث رسیده، کاری که خود ایرانیا کردن، و ببینیم اینا چجوری میتونیم در واقع ما به جایی برسیم که بتونیم با عقل سلیم. دوست قبلی آقای فروغی رو نام بردن، به درستی مثال بسیار درست عقل سلیم در سیاست ایران فروغی بود و ما باید ببینیم او چه کرد و او چه میکرد. ببینید، مسئله خشونت در ایران که ما وضعمون الان به اینجا رسیده به خاطر اینکه تو این مملکت 47 سال عقل سلیم حاکم نیست. انقلاب ایران یک شورش بود علیه عقل سلیم. نمونش هم هست، شواهد عقلی آماریش هم هست. الان ما داریم از اون فاصله میگیریم. ما اینو باید به اصطلاح با تدبیر ببریم جلو. مسئلهش الان میبینید مردم ایران در تمرکز شعارها هست. حالا من کاری ندارم برای که اصلا اون مسائل رو بذارید کنار، تمرکز شعارها که چه میخواهند. این مردم از جمهوری اسلامی عبور کردن، نمادی هم که دارن صداش میزنن یک انستیتوشن هست. ما بدون انستیتوشن از جمهوری اسلامی نمیتونیم عبور بکنیم. در واقع
یعنی یک نهاده در اصل،
بله خب مسئله نهاد داره. ببینید آخه مسئله اینه شما
نه چون واژه‌شو می‌خواستم برای شنونده‌ای که داره می‌خوام بدونم منظورتون دقیقاً چیه برای شنونده‌ای که داره گوش میده.
بله ببینید مردمی که میگن جاوید شاه مسئله یک نهاد است. چرا؟ نهادی است که ارتباط با ملت داره، مشروعیتش از مردم میگیره. ببینید شما شاهنشاهی ایرانی بدون مردمش هیچ مشروعیتی نخواهد داشت، تاریخ هم اینو نشون داده و الان مشروعیتی هم که کسب شده به خاطر همین مردمه. من داوری اصلا نمی کنم، بحث من داوری نیست و پوزیشن شخصی من اصلا مهم نیست، ولی این مسئله مهم، خیلی 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 مهمه، چون ارتباط این نهاد با بهروزی ایرانیان خیلی مهمه. شما در طول تاریخ میگردید هیچ وقت نتونسته نهاد پادشاهی در مقابله با بهروزی مردمش باشه، چیزی که الان دارید میبینید. الان جمهوری اسلامی 47 سال در مقابل مردم ایران استاده و اونا رو بدبخت کرده. کشوری که همتراز کره جلوتر از کره جنوبی بود زمانی، الان داره میرسه به بنگلادش از آزمان. ببینید اینا آماره، اینا عقله که ما باید به کار ببریم و منظور من اینه که این به اصطلاح این رویکرد رو داشته باشیم در برخورد جمهوری اسلامی. همین رویکرد الان به ما میگه این حکومت ایدئولوژی آخرالزمانیه و سابقه تاریخی داره بابا میگه ما نیاز به کمک دنیا داریم. وظیفه ما ایرانی‌ها اینه که همونجور که دوست قبلی گفتن دیگه بیانیه قطعنامه بسته، هیچ کاری رو جلو نخواهد برد. دنیا باید مداخله بشر دوستانه در ایران بکنه و این تقاضای تمام ایرانی‌ها باید باشه، از پارلمان‌ها، از سازمان ملل، از کشورها، همه تمام قد باید بیان. دولت ایران دولت یاغی باید اعلام بشه جمهوری اسلامی، تعلیق بشه عضویتش و بریم به سمت اینکه ایران رو آزاد کنیم. و این آزادی بله مستلزم اینه که با ماشین خشونت رو از کار بندازیم، نیروی نظامی باید به کار بود. دوباره برمیگردیم به سابقه تاریخی جنگ جهانی دوم و از کار انداختن ماشین خشونت و جنایات آلمان نازی.
درست. خب اجازه بدید که چون آقای چهارراه رو هم مورد انتقاد شما قرار گرفت، هم مورد انتقاد آقای احمدی، به ویژه نمیدونم حالا اون انتقادها بخشش به مداخله بشر دوستانه مربوط میشد، دفاع مشروع رو شما مثال زدید، تعلق ایدئولوژیک رو ازش نام بردید و اینکه به هر حال شورش انقلاب 57 به گفته شما علیه عقل سلیم بود. این مجموعه رو آقای چهارراه رو از شما بشنویم، به هر حال انتقاداتی که دوستان به مسائلی که شما مطرح کردین داشتن.
بله من قبلش یه هم دلی بکنم باهاشون با این دوستان، از اینکه من هم معتقدم که ما در وضعیتی نیستیم که الان با مردم هم درد نباشیم، چون درد مردم درد خودمونه. یک و دو اینجا رو با هم موافقیم که خشونت، یعنی چرخه خشونت نباید بگرده، یعنی باید سعی کرد که این رو برید. در اینجا با هم فکر نکنم که مشکلی داشته باشیم، هم دلیم. اما چند تا اشتباه و چند گزاره من کاملا غلط شنیدم از دوستان. یکی این که من در مورد مسئله انسداد سیاسی و مسئله خشونت صرفا توصیف کردم و هیچ در واقع گرایش ارزشی بهش نداشتم و ندارم. یعنی میگم موقعی که ما در حل مسئله دچار انسداد بشیم و چیزی که میخوایم بیان بکنیم رو نتونیم بیان بکنیم و آن چه که قابل تصور است رو نتونیم تصور بکنیم، اینها سازوکاری رو ایجاد میکنن که پاسخ ما منجر به خشونت میشه. این یک صرفا یک توصیفه. حالا گاه این وضعیت گروهی داره، گاه در اختیار دولت قرار میگیره، گاه فردیه. ممکنه مثلا بک‌گراند های روانشناسانه هم داشته باشه، کما اینکه اگه لازم باشه بهش میشه پرداخت. مثلا در گفتمان اقتدار طلبی که الان داره ادعا میکنه که صدای مردم، همین که آقای لقمانی فرمودن که مردم میگویند جاوید شاه و شاه نهاد است و مردم دارن میگن، خب این در واقع خودش داره بازتولید گونه ای از خشونت نمادین میکنه. یعنی این که مردمی که متکثر دارن شعارهای دیگه میدن، شما اصلا دیده نمیشید، اصلا مهم هم نیستید. مهم اون تنها صدایی که داره در میاد و میگه جاوید شاه، و اون داره یک نهاد رو صدا میزنه و این نهاد فریادرس این در واقع همه مردمه. این گزاره ها گزاره های تقلیل گرایانه مبتنی بر آمادگی برای خشونت بعدی هم هستن. یا فرمودن که من جمهوری اسلامی و شاهی رو یکسان میپندارم. نه خیر، از قضا من اینجوری نیستم. من فکر میکنم که نظام شاهنشاهی از قضا قدرت گفتمانی شدیدتر و بسیار کارآمدتری برای اعمال خشونت در فرم‌های نمادین، ساختاری و در واقع ایجاد وضعیت تحقیر در کشور داره. حوزه مذهبیش به نسبت داره، ولی به نظر من دوتا کارکرد اصلی رو که در واقع قدرت نمادین تاریخی و ملی ناسیونالیستی باشه و از طرف دیگه ایدولوژیک با هم نداره. جمهوری اسلامی بسیار حکومت فاسد، ظالم، ستمگر و سرکوبگری بوده، ولی ابزارهایی که در اختیار داره به اندازه ابزارهایی که یک سازوکار شاهی در ایران بتونه در دست داشته باشه نداره. بعد ایشون
اون ابزارها رو میشه بگید چیه که نداره؟ چون به ظاهر اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در سرکوب و رواج خشونت حداقل تجربه این چهار دهه که به هر حال من هم مولود همین شرایط بعد از انقلاب بهمن 57 هستم، به من نشون میده که به ظاهر خشنتره و اوریانتر داره این خشونت رو نشون میده، چه در سطح دانشگاه چه در سطح جامعه، چون این رو من متوجه نشدم.
ببینید، من نمیگم خشنتر نیست، نه از قضا خیلی ممکنه خشنتر باشه، یعنی ابزارهای کشتار جمعیش بیشتر شده باشه، نوع خشونتش در زندان، در اون چیزی که فوکو بهش میگه زیست سیاست یا در واقع بایوپولیتیکش یا سایکوپولیتیکش، اینا ممکنه خیلی قدرتمندتر باشه. اما یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه باهاش خشونت رو اعمال بکنه یک گونه از گفتمانی، رتوریک گفتمانیه. رتوریک گفتمانی جمهوری اسلامی نتونسته ملی گرایانه بشه، در صورتی که رتوریک اقتدارگرای انحصار طلب ملی گرایانه ما در گفتمان سلطنت یا پادشاهی خواهی امکان اعمال خشونت از این منظر هم داره، با وجود اینکه دسترسی به تمام ابزارهای دیگه‌ای که الان در اختیار جمهوری اسلامی هست رو خواهد داشت. ایشون میفرمان که میهن پرستی بدون دموکراسی، بدون میهن پرستی نمیشه. من نمیدونم این گزاره رو از کجای تاریخ درآوردن مهمان بزرگوار، یعنی چی؟ اصلا اصالتا میهن پرستی یک گزاره، یک در واقع مفهوم در واقع رومانتیک و تاریخی هست، اصلا ربطی نداره با مفهوم دموکراسی. و من فکر نمی کنم که مردم الزاما برای اینکه دموکرات باشن باید حتما میهن پرست باشن، ولی بله میتونن میهن پرست باشن و همزمان دموکرات هم باشن. در بخش دیگه از فرمایشون که من نقد دارم اینه که گونه های دیگه از خشونت که الان من عرض کردم وجود داره و نمیخوان ببینن رو و ممکنه باز هم به دام بیفتیم، اصالتا یا حذف میکنن آمدانه یا اصالتا اصلا ندیدن و آگاهی ندارن. گونه ای از خشونت استعماری که در ایران وجود داره علیه اتنیک ها، یعنی مثلا کشتیشون مهمان اول، آیا واقعا رد میکنن که رضا خان با کشتاری که در میان بختیاری ها و لرستان ایجاد کرد مردم رو سرکوب کرد، عشایر رو صدها نفر یا خیلی بیشتر از اونها، البته من نمیخوام آمار دقیقم ندارم، آیا رد میکنن این کشتار رو؟ یا مثلا کشتاری که در 42 به بعد در ایران ما دیدیم تا 57، آیا این کشتار دولتی رو رد میکنن؟ واقعا این خشونت رو رد میکنن؟ ما که رد نمیکنیم، جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ بله
بله بفهمید. فکرم یکی از دوستان میخواستن مسئله ای رو مطرح کنن.
آره، من در خدمت هستم، میشنوم. حالا عرض من اینه که منهای گونه های از خشونت نمادین، خشونت فیزیکال، خشونت ارشادتون که اوریانی که ما داریم میبینیم در دوره جمهوری اسلامی، ما با کمپ های از خشونت هم الان روبرو هستیم که آماده باش هستن و اینها دارن اعتراضای مردمی رو در اروپا، در امریکا، در کشورهای جهان همه دارن به هم میزنن، دارن به شکل فیزیکال بدن رو، زبان رو، تکثر رو، اینها رو هم دارن همه به خطر میندازن و هر گونه امکان گفتگو رو در اپوزیسیون دارن منحصرن در چارچوب جریانی خودشون فقط دارن معنا میکنن. من یه سوال میپرسم از هر دو مهمان عزیزتون، بفرمایید اگر الان کردستان، اگر حزب دموکرات کردستان که در چارچوب ایران خودش رو همیشه تعریف کرده، اگه با پیشمرگه هاشون بیان و دفاع بکنه از حق یک پارچگی ایران و بیان از مردم کردستان دفاع بکنه، الان آیا همین بزرگواران دفاع میکنن از پیشمرگه های کرد یا میگن که اینها تجزیه طلبن؟ این گفتمان و این روایت رو چه کسانی دارن به اتنیک ها، به بلوچ ها، به ترکمن ها، به عرب ها، به کرد ها دارن تعمیل میکنن؟ این
پس شما بذارید که پاسخشون رو هم بشنویم دیگه، چون خطاب قرار دادید بذارید آقای احمدی از شما بشنویم، چون ما تقریبا یه چیزی در حدود 10 دقیقه هم داریم، باید یه جنبندی هم داشته باشیم، اگر یه مقدار مدیریت بکنید سپاس گذارم.
حتما سعی میکنم 3-4 دقیقه خلاصه کنم. ببین متأسفانه مهمانتون یه سالاد کلمات به کار میبره که خودش معنی هیچ کدوم از کلماتی که استفاده میکنه نمیدونه. میگه که در دوران پهلوی ما سرکوب اتنیکی داشتیم. ببین سرکوب اتنیکی یک ترم سیاسی و حقوق بین المللی، یعنی سرکوب اتنیکی یعنی این که ما مثلا مثل هولوکاست یک کشتاری بر اساس نژاد داشتیم. کجای تاریخ ایران ما کشتار داشتیم بر اساس نژاد؟ یعنی آمده باشن مثلا گفته باشن شما کردی، کرد نیستی، برو توی کوره. یعنی اینقدر این مسئله ساده است به لحاظ حقوق بین المللی، کلمه من ساده میکنم که مهمانتون متوجه بشه. کجا در تاریخ این مملکت ما کشتار بر اساس اتنیک داشتیم که شما میگی در فلان چیز حکومت چیز اتنیکی داشتیم؟ بعد در مورد کشتار قبل اشاره میکنن در نظام سابق. خب خود آقایون امادالدین باقی هست، آقای یک دوستی، حالا من اسمشون به کار نمیبرم، تو همین برلین در از چپای برلینه، که خودش میگه ما عدد سازی میکردیم. میگه ما وقتی که عدد سازی میکردیم به این ورانور گزارش میکردیم، مگه تجربه سینما رکس نیست؟ عملیات این خشونت ها غالبا از طریق گروه های ایدئولوژی بوده که کاملا ابزارشون ابزار خشونت بوده. یعنی هر سه تا گروه، چه کمونیست ها، چه روحانیون سیاسی و چه مجاهدین، ابزارشون در سیاست ورزی ابزار خشونت بوده و هر کاری که میکردن، حالا چه با عملیات خودشون، چه با عملیاتی که میخواستن بزنن سر حکومت، باعث شده یک سری از عددسازی‌ها به وجود بیاد که الان خیلی از اون افراد بهش تشکیل میکنن عددسازی‌ها مربوط به نظام سابقه. اما برگردیم به رویت پاتریوتیسم نه ناسیونالیسم، که هم آقای ترامپ اشاره میکنه، هم مهمانتون، و هم من بهش معتقدم که پاتریوتیسم یعنی میان گرایی میتواند، یا به مفهوم ایران گرایی میتواند گذاری ایجاد کنه که درش عدالت انتقالی نهفته است. عدالت انتقالی بستری برای دموکراسی پایداره. به آن مفهوم که ما اگر گذر کنیم از جمهوری اسلامی، که من یقین دارم گذر میکنیم، باید بسترهایی از واکاوی خشونت، از قربانیان و از عاملین به وجود بیاد که اون بسترها هم نهادها رو تقویت کنه، هم مستندسازی بشه، که در نهایت بتونن چه اونایی که قربانی شدن باشون امپاتی هم دردی بشه، چه اونایی که در واقع عملیات هستن به مجازات برسن، و در نهایت کلام آخرم ببینید، میانترستی مفهومی آمیخته با دموکراسی است. یعنی وقتی تمام یک کشوری، همین مهمارتون میگه کردستان، سیستان، دارن میگن جابیشه، چرا این اشاره رو میکنن؟ این پارادایم جاویدشاه، شاه به معنی یک فرد نیست، به معنی یک سری از نهادهایی است که در ایران بوده، همیشه بوده، در 100 سال اخیر بعد از مشروطه اینا خودشون رو مدل میکنن، و جاوید هم به معنی پایداریه، یعنی پایداری نهادهایی که اتفاقا در هر سیستمی، در هر کشوری که فقدان این نهادها بوده، یعنی نهاد قانون، نهاد نمیدونم آموزش، نهاد مقننه، وقتی فقدان اینا بوده توتالیتر زده بیرون، نه اقتدارگرایی. چون شما میگه که ما در یک نظام اقتدارگرایی، کاملا واژه متفاوتی از توتالیتر. ما الان با یک نظام توتالیتر یعنی نظامی که هم به هویت ما کار داره، هم به جیب ما کار داره، هم به اون چیزی که در ذهن ما، یعنی همه اینا رو میخواد تاراج کنه، همه اینا رو، و داره میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای لقمانی از شما هم بشنویم، اگر بتونید توی 2-3 دقیقه یک نگاهی داشته باشید به صحبت‌های آقای چمنارا، حالا مطالبی که مطرح کرد و پرسشی که از شما پرسید.
بله، ببینید متاسفانه من نمی‌دونم چه جوری این بحث طبق عادت دوستان که متعلق به گروه های فکری خاص کشیده میشه به دوران پهلوی و تمام فوکس از روی جنایت‌های جمهوری اسلامی و بچه‌هایی که دارن کف خیابون می‌میرن، کشته میشن، این میره یه بحثای انتزاعی و قاطی کردن مفاهیم. ببینید من توصیه میکنم اینجا ستون من تونم چند تا کتابشون معرفی کنم، که بخونن راجع این مسئله، چون ظاهرا اون بستر لازم برای این بحثا ندارن. میهن دوستی، ببینید هم آرنت راجع بهش حرف زده، هم راسل راجع بهش حرف زده، هم اورول راجع بهش حرف زده، هم ابراهام لینکلن راجع بهش حرف زده. شما بدون احساس تعلق به سرنوشت مشترک، فکر کنم اینو توکویل گفته، حالا کوتشو من دقیق خاطرم نیست، شما بدون اینکه احساس اشتراک یعنی به یک چیزی خودتون رو متعلق بدونید، نمیتونید بشینید با همدیگه در واقع سازوکار حقوقی و قانونی درست بکنید که خب چارچوب دموکراسی است. این میهن دوستی و احساس تعلق شرط اوله. شما از این در نمیتونید وارد بشید و بعد بگید من دموکرات خواستم، من میخوام، من اصلا تعلقی ندارم به این آب و خاک و من خودم رو جزء ایران نمیدونم یا میهن دوست نمیدونم یا متنفرم ازش ولی دموکرات هستم. خب این اصلا جمع کردن یک چیزهای متضاد با همه. شما خب بله میشه گرایش فدرالیست داشت، میشه همه اینا میشه داشت، خب مثال کانادا و کبک هست، در یک کشور هستن، ولی مسئله تهدید آمریکا که بود، کبک همونجور کنار آلبرتا ایستاد که آلبرتا کنار کبک ایستاد و همه گفتن ما کانادایی هستیم. ببینید اینا مهمه اتفاقا، این مفاهیم رو باید فهمید، در تاریخ هم هست. اتفاقا من میخوام دست بذارم روی این نقاط به خاطر اینکه همیشه بعضی از این دوستان این مفاهیم رو قاطی میکنن با هم دیگه و کسی که خب شاید وسعت چیزشو نداشته باشه به اصطلاح گمراه بشه و گیج بشه. این مسئله. مسئله دوم دیگه‌اش و مسئله ما بعد از مسئله حکومت پهلوی اول و دوم کاملا ما باید گذار کنیم به نظر من. اون حکومت‌هایی بودن در زمان خودشون. مسئله کانتکست بسیار مهمه. یک مسئله بسیار بزرگی که من با اپوزیسیون ایرانی دارم نبود فهم کانتکسته. در واقع زمان بفهمیم ظرف زمان و مکان چی بوده، اون حکومت رو در تاریخ خودش بیاییم و زمان خودش بیاییم ما مقیاس قرار بدیم و قضاوت بکنیم و این حکومت رو در زمان خودش جمهوری اسلامی میزان خشونتی که به کار میبره ابدا قابل مقایسه نیست. ماشین کشتاره. من نمیدونم چطورتون مقایسه میکنه، یه مقایسه کاملا نادرسته. ما بیایید بگید ساختار نظام پیشین ظرفیت خشونت داشت، خب دولت آمریکا هم ظرفیت خشونت بی نهایت داره به خاطر دسترسی به سلاح هسته‌ای. آیا این آرگومنته؟ شما باید ببینید در رفتار با شهروندان عادی تی برخوردهای عادی چجوری برخورد میکنه اون حکومت. اینا ببینید دوباره من میگم تاریخ مفاهیم، فهم مفاهیم و فهم تاریخی و زمانی اینا بسیار مهم است. اجازه بدید فوکسمون رو برگردونیم به جمهوری اسلامی، از این بحث ها فاصله بگیریم. مسئله اصلی الان اینه که جمهوری اسلامی داره مردم رو کشتار میکنه و نهادی هم که بعدو میگن یک نهاد تمامیت خواه نیست. دوباره کانتکست تاریخی شما شاهزاده رضا پهلوی ببینید حرفش چی است الان. سی بی اس باش مصاحبه کرد چی است. ما باید مسئولیت خواه بکنیم. وظیفه الان ما فرد ایرانی الان این است که خب ایشون این حرفا رو زده، از این به بعد مردم ایران هم پشتش هستن، ولی ببینن که بعد از این هر دوره انتقالی مسئله دموکراسی ایران چه جوری پیش
خواهد رفت. آقای لقمانی چون فرصت منم کمه و بعد یه جمع‌بندی هم داشته باشیم، یه فاصله ای بگیریم برگردیم. فکر کنم هر کدوم از دوستان یک دقیقه میتونن جمع‌بندی بکنن، چون ما 5 دقیقه دیگه از این برنامه رو به پایان ببریم.
شورای پونک شهر پونده نارو
خطاعتم که هم به خط ترجیش کنم از سفر در دست مردم هم
ایراز موزه دلما بلوار رحمت امروز
دارم
زعفرانی خیابون مرکز سردبیلی 19 دیلو
فرمانداری گرگان مردم آتیش
زدن. آقای چمره را از شما بشنویم در اندازه یک دقیقه چون فرصتمون خیلی کمه.
بذارید من خیلی کوتاه به دوست نکته اشاره بکنم. یک، شاه در یک سخنرانی که برای پهلوی هم بغل دست نشسته ازش میپرسن که آیا به نظر شما زنان قدرت رهبری رو دارن یا نه، میتونن یا نه، ایشون نگاه میکنه و مشخصا میگه خیر. ببینید این در واقع اون خشونت نمادینه که برای همه زنان از مهمترین بانوی مملکت بود تا پایین، دیگه نمیخوام اونو توضیح بدم. دو، میهن پرستی امری قومی رومانتیک. هان آرنت اصالتاً با مسئله ملت و ملت پرستی و میهن پرستی کلن مشکل داشت. من نمیدونم دوستان از کجا عبارت رو میارن. از نظر آرنت ملت بر ساخته تاریخی عاطفیه که اغوا کننده است و سیاست همون کنش مشترک انسان‌های متفاوت در یک فضای عمومیه و اون عرصه عمومی رو که عرصه کنش آزاد شهروندان هست رو اصیل میپنداره. من خواهش میکنم از دوستان
که این مسئله رو پیگیری کنن.
چون نه فقط
بله چون الان فرصتمون کمه. اجازه بدید آقای احمدی هم صحبت شما. آقای احمدی بفرد. اگر شما کمتر از یک دقیقه چون فرصت واقعا رو به پایانه.
آره من فقط کوتاه کنم و از همه هموطنان چون میگم اصلا مخاطب قضیان مهماتون هیچ کاربردی نداره و از همه همیهنان که در خارج هستن و صدای ما رو میشنوند ازشون درخواست کنم به عکت درست بکنید، برید جلوی سفارت امریکا تحصن کنید، نامنگاری کنید، چه به صورت سازمانی چه به لحاظ شخصی به نمایندگان پارلمان و از این فرصت که بسیار هم وقت کمه استفاده کنیم و ازشون بخوایم به عنوان رای دهنده در این کشورها که یک اقدام عملی، نه بیانیه‌ای نه تحریمی، بلکه اقدام عملی بکنن برای اینکه کشتار سیستماتیکی که جمهوری 57 گفتمان 57 در این مملکت شروع کرده رو به پایان برسونیم.
ممنون از شما آقای لقمانی. شما هم کمتر از یک دقیقه اگر نتیجه گیریتون رو بگید سپاسگزار میشم.
بله این حکومت جمهوری اسلامی خواهد افتاد. مردم داخل ایران بدونن که کمک داره میرسه. تنها راه ما پیش روی ما آزادی است. باید این راه تا آخر بریم. بچهای داخل ایران دارن خون میریزن و ما هم هر کاری بتونیم میکنیم. باید جلوی در پای تخت ها باید جمع شد. من تمام ایرانیای مقیم آمریکا رو به فرا میخونم که در آخر این هفته در جلوی کاخ سفید جمع بشن. از اقصا نقاط آمریکا، در کانادا، در اتاوا جمع بشن، در تمام پایتخت‌های اروپایی بریم جلوی پارلمان ها، بریم مردم ما رو ببینن، اجازه ندیم بقیه برای ما تصمیم بگیرن و مردم و صدای مردم داخل ایران باشیم. شعارها با تمرکز.
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از میهمانان این برنامه: عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصادی در برلین، مهرداد لقمانی، نویسنده و محقق از تورنتو، و بهروز چمنارا، پژوهشگر ایرانشناسی از فرانکفورت، که ما را همراهی می‌کردند. اینترنت همچنان قطع است و چراغ‌های رابطه خاموشند، اما رادیو فردا و پاراگراف اول با شماست.
پاراگراف اول
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این یک شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. با توجه به اینکه راه‌های ارتباطی به خارج کاملا مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره، ما سعی می‌کنیم در این سری از اپیزودهای کوتاه راهکارهای عملی اتصال و امنیت رو خیلی تیتروار و خلاصه به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز راجع به سه هشدار امنیت دیجیتال فوری صحبت می‌کنیم و راهکارهای مقابله باهاش رو هم مرور می‌کنیم. با وجود تمام محدودیت‌هایی که روی اینترنت و شبکه ارتباطی اعمال شده، گروه‌های سایبری حکومتی حتی تو این قحطی و محدودیت اینترنت هم بیکار نشستن. با هم دیگه سه تا از این خرابکاری‌هایی که اخیراً انجام شده رو مرور می‌کنیم. سازمان‌های میان و آرتیکل 19 یا همون آرتیکل 19 هشدار دادن که یک کمپین هدفمندی فعالین معدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی رو هدف قرار داده. در این حمله ها مهاجمین از طریق واتساپ یا ایمیل به فعالین پیغام میدن و خودشون رو جای خیریه ها یا سازمان‌های معتبر مثلا سازمان ملل یا نهادهای وابسته جا میزنن. بعد میان اطلاعات دقیقی از سابقه یا کار شما به شما میدن و اعتماد شما رو به این وسیله جلب میکنن. هدف چیه؟ اینه که با مهندسی اجتماعی و زبون خودمونی، با زبون بازی، از شما اطلاعات محرمانه بگیرن یا شما رو تهدید بکنن. راهکارش چیه؟ اگر پیامی از سمت یک سازمانی دریافت کردید، به هیچ وجه همونجا جواب ندید و روی هیچ لینکی هم کلیک نکنید. اول برید از هر طریقی که میتونید هویت این فرستنده رو احراز بکنید، مطمئن بشید که فرستنده درسته، بعد اقدام به جواب دادن کنید. از هر لینکی که دارید، حتی اگر لینکی ندارید، میتونید به اون سازمان ایمیل بزنید، بگید آقا شما کسی رو فرستادین با من حرف بزنید، من یه همچین ایمیلی دریافت کردم، به خاطر امنیت میخوام دابل چک بکنم، دوباره اینو راستی آزمایی بکنم. اگر چک کردید و مشکوک بود، بلافاصله فرستنده رو بلاک کنید، ریپورتش کنید و با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان در mian.org/dhs تماس بگیرید. اتفاق بعدی که افتاده اینه که با توجه به محدودیت‌ها و قطع اینترنت، خیلی از خبرنگارا و کاربرا برای تماشای زنده شبکه‌های تلویزیونی ایران میان به سایت‌های واسطه و متفرقه مراجعه می‌کنن، سایت‌هایی که شبکه‌های تلویزیونی ایران رو مستقیم پخش می‌کنه. بررسی‌ها نشون داده که تعداد زیادی از این سایت‌ها آلوده به کدهای مخرب هستند که به محض اینکه سایت رو باز کردید بدون نیاز به هیچ کلیکی اجرا میشن. این کدها میتونن مرورگر شما رو به اصطلاح تسخیر کنن، فعالیت هاتون رو ردیابی کنن و نشست های فعالتون رو، یعنی اینکه در چه دیوایس ها و دستگاه های حساب کاربریتون لاگین هست رو ردیابی کنن و یا بدزدن. راهکارش چیه؟ اگر از چنین سایت هایی ناخواسته بازدید کردین در این روزها، فوراً کش یا حافظه پنهان و کوکی های مرورگر خودتون رو کامل پاک کنین. از تمام حساب‌های کاربری حساس مثل ایمیل، سوشال مدیا، بانک و چه و چه و چه خارج بشید و دوباره وارد بشید. مهمترین کار اینه که بخش نشست‌های فعال، یعنی همون اکتیو سیشن یا لینک دیوایس رو در حساب‌های کاربری خودتون چک کنید و هر دستگاه ناشناسی که دیدید رو همونجا درجا حذفش بکنید. اگر پسورد ایمیلتون هم عوض کردید که فبه المراد. دست آخر خبری بود که تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام در حالی که اصلا هیچ درخواستی برای تغییر رمز عبور اینستاگرامشون نداده بودن، ایمیل های رسمی تغییر رمز عبور از اینستاگرام دریافت کرده بودن. چند روز بعد اینستاگرام رسما اعلام کرد که این اتفاق به خاطر یه باگ نرم افزاری بوده و حالا ادعا کردن که خوشبختانه هیچ حساب کاربری هک نشده و رمزها لو نرفته. با این حال می‌خواستم از شما خواهش کنم که از این ماجرا یه درس مهم بگیریم. اگر چنین ایمیل خیلی دیدید، چه واقعی و چه جعلی، که تشخیصش بعضی وقتا خیلی سخته، روی لینک داخل اون کلیک نکنید. یعنی اگر درخواست تغییر رمز عبور ندادید و همچین ایمیلی براتون نیامده، به هیچ عنوان روش کلیک نکنید. هکرها معمولا منتظر چنین فرصت‌هایی هستن که تو شلوغ پلوغیا و موقعیت‌های این چنینی لینک‌های آلوده خودشون رو بفرستن. راه امن و بی‌دردسر چیه؟ اینه که مستقیم وارد اپلیکیشن اینستاگرام بشید، رمز عبورتون رو دستی عوض کنید و بعد مطمئن شید که تایید هویت دو مرحله فعاله.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
شنونده رادیو فردا هستید. در میانه قطع ارتباط با ایران، قطع دسترسی به اینترنت جهانی و همچنین خطوط تلفن، نه تنها دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در خیابان می‌گذرد بسیار محدود شده، بلکه از داخل زندان‌های ایران نیز خبری منتشر نمی‌شود. حال که جمهوری اسلامی وعده سرکوب بیشتر خصوصاً در حوزه قضایی را داده، زندانیان سیاسی در چه وضعیتی هستند؟ مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 1367 که هم‌اکنون ساکن آلمان است، وضعیت مشابهی را تجربه کرده و در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ما این روزها کمتر از اخبار بازداشت‌ها مطلع می‌شیم. یعنی بر ما دانسته نیست چه میزان بازداشت ما داشتیم در صد شد. جنازه‌های پشته شده رو، نمایشش رو همه دیدیم، اما با قطع کانال‌های ارتباطی به واقع ما کمتر از اون اخبار بازداشت شده. بی تردید حکومت مقصر تراش و بهانه ساز اسلامی به محض جمع کردن خیابان اگه فائق بیاد بر این به سراغ اسرای نبرد نابرابر تمام بود نامبارکش، یعنی زندانی سیاسی خواهد داد. حکم اعدام عرفان سلطانی 26 ساله معترض خیابونی تایید شده، به خانوادش گفتن حکم نهایی شده، قطعیت پیدا شده و در انتظار اجراست. گلدرشترین نمونه از این نوع حساب شویی اونچنان که اشاره کردین با زندانی سیاسی و این روش در پایانه جنگ ایران عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی رقم خورد. قطع تمام کانال‌های ارتباطی در یک روز، یعنی زندانی رو با جهان خارج قطع کردن، ملاقات، هواخوری، روزنامه، رادیو، تلویزیون، و در فاصله یک ماه و آه دست کم 4000 جان جوان رو از ایران دریغ کردن و پرکاری نصیب گورکنان اون مملکت شد. نظامی که با قطع ارتباط چندین هزار نفر رو با داس تهجر و این شمشیر زنگ زده خوف و خرافه و جنون درو کرده در روزهای اخیر، اونم نه توی یه درگیری بلکه با یک برنامه ریزی از پیش و آمدانه، یعنی قتل عام و جنایت علیه بشریت، مشخصه که با اسرای اون نبرد نابرابر چه خواهد کرد. رسانه‌های امنیتی در داخل در روزهای آتی به گمان من از اعتراف آشوبگیران و پخش آن در روزهای آینده خواهند گفت. بسیاری از زندانیان سیاسی ما الان در بدنامترین زندان ایران، یعنی اوین، بی‌دفاع و کتبسته در حصر و حبس هستند. جهان دچار کرگوشیه.
آقای حسنی، شما تجربه این اتفاق رو دارید، شما از جان به در بردگان اون رخداد در سال 67 هستید. چه احساسی است در میانه دیوارهای زندان بودن در چنین شرایطی؟
همیشه بازجوها در حقیقت میگفتن ببین یه کاری نکن اینجا خفت کنیم و صدات به گوش کسی نرسه. بدترین موقعیت برای زندانی اینه که دچار این وضعیت بشه که صداش به جایی نمیرسه و ما به حکم وجدان و وظیفه و من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق باید تمام قد از زندانیان سیاسی خود در برابر ددمنشی حکومت بیستیم. فراموش نکنیم زندان سیاسی هم از روز نخست یکی از مکانهای مقاومت و ایستادگی مقابل این حکومت بوده. زندانی سیاسی هماره در مسافه با شمشیر و زندان سیاسی امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. کار به دستان نظام معتقد هستن این نماد رو باید زد و میزنن. جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط حال که هراسان از خیزش مردمی این شمشیرش از رو بسته و سرکوب علیه مردم رو اونچنان که تو کف خیابون داره پیش میبره، به موازاتش اون مرکز مقاومت رو میخواد بزنه و این تداوم مبارزه مردم ایران به گمان من، ما امید این رو دارم که این دیو مرگ و ویرانی رو در حقیقت زمینگیر بکنه. و این نکته هم بگم فراموش نکنیم جانمایه زندان حکومت اسلامی از پشتبام کشی آغازین در اون بهمن یخزده تا کنون بر دریدن تن و زدن سر، خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان در حقیقت بنا شده. زندان اسلامی اما عرصه تقابل با این قدرت سیاسیه و ما به حکم وظیفه و وجدان میبایستی در تقابل با این نظام انسان کش تمام قد در واقع پشت زندانی سیاسی بیستیم و با هر طریقی که هست به ارتفاع حنجرمون فریاد بزنیم این رو و تکرار بکنیم. توجه نکنیم به کرگوشی جامعه.
آقای اصلی، فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به این بحران، با توجه به این آشوبی که در جریان هست، ما الان مثلا تصاویری رو میبینیم که رئیس قوه قضاییه شخصا در حال بازجویی از بازداشت شدگان هست و در کنار اون افرادی که با حکم سالها در زندان هستند، فعالان مدنی که همین یک ماه پیش در مشهد بازداشت شدن و همچنان در اونجا در بازداشت به سر میبرن، فکر میکنید که آیا کمتر داریم میشنویم از زندانی سیاسی در میانه این بحران؟
ببینید قطع کردن زندان همواره زندان سیاسی یکی از مکانهای تقابل با نظام خوف بوده. این روزها با قطع تمامی ارتباطات ما متاسفانه اخبار دقیقی رو نداریم و این یکی از در حقیقت دردناکترین و یکی از خطرناکترین چیزهاییه که در واقع ما باهاش مواجه هستیم. زندان مقاومتش به پایان نرسیده و نخواهد رسید، برای اینکه زندانی سیاسی و زندان سیاسی اساساً عرصه این نماد و مقاومت علیه حکومت خوف بوده تا این لحظه. تمام امید ما انسان‌های محکوم به امید هستیم،
نمیتوانیم در حقیقت امیدوار نباشیم. و امید من اینه که این مقاومت در کف خیابون و به تبع اون در زندان سیاسی بتواند در واقع کار به دستان نظام خوف رو از اون جایگاهی که هستن در واقع به زیر بکشه.
روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستن آمریکا که سابقه پزشکی در اورژانس تهران را دارد، توصیه‌های حیاتی درباره شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات دارد. او همچنین از شهروندانی که دارای گروه خونی او مثبت یا او منفی هستند می‌خواهد برای کمک به مجروحان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنوید توصیه‌هایی از دکتر روزبه اسفندیاری در گفتگو با رادیو فردا.
من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلف می‌بردن. به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید اصلا این اعتراضات این چند روزه، دو سه هفته، اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلا نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلا از گاز اشک‌آور استفاده می‌کردن و با باتوم استفاده می‌کردن، یعنی اینکه فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونستم اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم، پشتش رو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوست شیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد. یعنی فقط با باتون میزدن، با نهایتا گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه‌ای که هستش این چند روزه، اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده می‌کنن. از قضیه، اگر اشتباه نکنم، 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده می‌کنن یا از تیرهای جنگی استفاده می‌کنن. توصیه‌ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی می‌خوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن این سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگ‌های خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشک‌آور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما مسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا وری که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آستم دارن و میخوان شرکت بکنن، سعی بکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد بشه، وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود، سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد می‌کنه، کدوم قسمت بدن درد می‌کنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش، حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه، 5 سانتی بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، سه تا نکته رو باید رعایت کنن. ABCA یعنی airway یعنی راه هوایی. باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص جمع نشده باشه، سر شوری قرار نگرفته باشه که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش، بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون. نبض های محیطی، یعنی نبض دست رو باید چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره، حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه، رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌های خصوصی و مطب‌های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد بشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام‌ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه، سعی کنن افراد به بیمارستان‌های دولتی مراجعه نکنن. این بیمارستان‌ها در تهران شامل بیمارستان لبافی نژاد و فارابی که مراکز چشم پزشکی هستن، لبافی نژاد در پاسداران و فارابی مراجعه نکنن. خب در مورد نواحی دیگه بدن، مثلا تیر خوردگی اگر به اندام‌ها هستش یا به قفسه سینه و شکم هستش، سعی کنن به این بیمارستان‌ها، بیمارستان طالقانی و شهدای تجریش، بیمارستان رسول اکرم، بیمارستان شریعتی و خمینی در غرب تهران مراجعه نداشته باشن. در مرکز تهران به بیمارستان فیروزگر مراجعه نکنن. در جنوب تهران به بیمارستان هفته تیر مراجعه نداشته باشن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشته باشن و بیمارستان‌های نظامی. سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش اگر تهدید کننده حیات نیست، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیر خوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن. تا جایی که امکان داره زخم رو دستکاری نکنن، تا جایی که میتونن. ببینید در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه، دو تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید دو تا پرستار همزمان روی دست این شخص، روی دو تا دستش کار بکنن، پزشک باید بیاد اینو یه ارزیابی بکنه، ببینه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیخوردگی به شکم هستش واسه سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمارستان ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه، بخش اورژانس خب به مریض های دیگه نمیرسه، کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمار های دیگه ای هم مراجعه میکنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران خب به این بیمارستان ها به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان بایستی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض رو تردیده بشه ببینید، ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن تقریبا به همه، به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستار ها رو داریم، یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن، اینو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید در یک شهرستان کوچیک، همه این متخصصا توی یک بیمارستان وجود ندارن فوق تخصصا. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس خواهد بود به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعاً روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمون کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن، چون ما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این تف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باید بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از این نزاهایی که من خودم دیدم توی این فیلم ها دیدم، منظورم هستش، یک جوانی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش میگردوندن که نگاش بکنن، اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. و یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست جنازه ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمشو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی با اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندان پزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم به فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با این که من تو صحنه حضور نداشتم، واقعا دلخراشتر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش.
با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلما به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
صدای دکتر روزبه اسفندیاری در هیوستن آمریکا را میشنیدید. امروز جامعه ایران بعد از گذشت چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. اعتراضاتی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار گسترده و فراگیرتر شده است. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران از سال 96 تا به امروز حالا تنها از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه نشینی نیست، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته های مردم را تشکیل می دهد. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی دارد به چند دهه اعتراض جامعه ایران از دهه 70 تا سال 1401، اعتراض جامعه‌ای که در روزهای اخیر نیز در برخی از شهرهای ایران موجب شد حکومت به گفته برخی از نهادهای حقوق بشری دست به کشتاری هولناک بزند.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهیدست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. نهم خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون حتمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373 قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می کند و اختلال و خدشه ایجاد می کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374 اسلام شهر، شورش تهیدستان حاشیه نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74 شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهیدست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی صریح به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدمهای عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلامشهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مولا مکی
حمله شبانه گروه های فشار و لباس شخصی ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض ها که حالا به خیابان های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض ها و حتی راه پیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بی‌طرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض‌ها و بیانیه‌های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض‌های سال 88 چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست‌نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فروده است و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان داد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان، از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های دو سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها، تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانن در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض‌ها افراد طبقه متوسط سال‌های گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می‌کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسرای تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیماً از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او به حکومت جانشان به لب رسیده است.
گسترده تر شدن دامنه اعتراضات در نقاط مختلف ایران بسیاری از ناظران را به این نتیجه رساند که کشور در آستانه یک لحظه تعیین کننده قرار گرفته است. اما چه زمانی میتوان گفت یک جامعه واقعا وارد فرایند انقلابی شده و چه عواملی سرنوشت این فرایند را رقم میزنند؟ برای پاسخ به این سوالات با جک گلدستون، استاد سیاست عمومی و نظریه پرداز انقلابها در آمریکا گفتگو کرده ایم. آقای گلدستون از نشانه های آغاز یک لحظه انقلابی سخن می گوید، لحظه‌ای که به باور او می تواند به تغییر بنیادین منجر شود، اما همچنان با عدم قطعیت، خطر سرکوب و پیچیدگی های درون قدرت روبروست.
برای شروع انقلاب تعداد زیادی از مردم باید اقتدار رژیم را به چالش بکشند و خواستار پایان آن شوند. به نظر من این اتفاق افتاده است. بنابراین ما در آغاز یک لحظه انقلابی هستیم، اما بارها در ایران شاهد این بوده ایم و رژیم تا حد لازم برای متوقف کردن اعتراضات بی‌رحم بوده است. این بار به نظر می‌رسد بزرگترین تهدید برای رژیم از زیرا همه درگیر هستند. پایتخت، شهرهای کوچک، افراد مسن، جوانان، افرادی که در بازار کسبه هستند، مغازه‌های خود را می‌بندند. بنابراین به نظر من این گسترده‌ترین اعتراضی است که از سال 1388 تا کنون دیدم، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر گروه‌های مختلف.
شما میگید تعداد زیاد. ما در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟ چه تعدادی باید به خیابون بیاد که یک انقلاب رو رقم بزنه؟ 10% جمعیت، نیمی از جمعیت؟
There is no number. عددی وجود ندارد. شما می توانید انقلابی با یک میدان پر از جمعیت یا مثلا 100,000 نفر داشته باشید. اگر این باعث ترس حاکم شود و او فرار کند، مانند آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، انقلاب است. بنابراین عددی وجود ندارد. آنچه برای موفقیت یا شکست انقلاب مهم است، عزم سپاه پاسداران، بسیج و هر نیروی دیگری است که آیت الله می تواند وارد کند.
بنابراین صرفاً به این دلیل که یک فرایند انقلابه به این معنی نیست که موفق خواهد شد.
بله، انقلاب یک فرایند است. میتواند شروع شود، میتواند متوقف شود، میتواند شکست بخورد، موفق شود، حتی میتواند موفق شود و معکوس شود.
در مورد وضعیت فعلی ایران چه عواملی رو در این مرحله برای موفقیت یک فرایند در نظر میگیرید؟
The critical factor now. ببینید، همکنون معترضان کافی در سراسر کشور وجود دارند که خواستار پایان دادن به رژیم هستند. آیت الله زندگی خود را صرف دفاع از انقلاب کرده است. او محافظت از انقلاب را یک مسئولیت مقدس می داند. بنابراین هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. سوال این است که آیا گروه های مختلفی که او دستور تیراندازی به آنها را می دهد، اکنون از این دستورات پیروی خواهند کرد؟ در گذشته آنها همیشه این کار را انجام می دادند، اما معمولاً علیه گروه های خاص بوده است، یا دانشجویان، یا فقط مردم پایتخت، یا فقط مردم استانهای خاص، یا فقط زنان. اکنون به نظر می رسد که تقریباً همه درگیر این اعتراضات هستند و این امر تیراندازی به معترضان را برای بسیج ایران و حتی سپاه پاسداران دشوارتر می کند، زیرا آنها به طور فزاینده ای احساس می کنند که معترضان نماینده همه هستند، نه فقط یک جناح خاص.
و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، اقتصاد، فشارهای بین المللی، جنگ 12 روزه، چگونه این موارد در این فرایند نقش ایفا میکنند؟
فکر میکنم چیزی که باید بگویم این است که در این برهه پس از سالها شکست اقتصادی، سقوط کامل ارزش پول ملی و ناتوانی در محافظت از ایران در برابر حمله خارجی، رژیم اعتبار و مشروعیت خود را در نزد اکثر مردم از دست داده. این رژیم به سادگی کاری را که رژیم انقلابی برای انجام آن به قدرت رسید انجام نداده است. این رژیم ایران را امن نمی کند، ایران را باثبات نمی کند، معیشت مردم را حفظ نمی کند. بنابراین فکر می کنم یک بیصبری، خشم و طرد عمومی وجود دارد که اکنون پس از حملات اسرائیل، پس از تورم عظیم ارزی به سطح بالاتری نسبت به آنچه قبلا دیده ایم رسیده است. چیزی که فکر نمی کنم کسی بداند این است که آیا سپاه پاسداران نیز اعتماد خود را به رژیم از دست داده است یا خیر. اگر چنین شده باشد، ممکن است از آیت الله خامنه ای و روحانیون بخواهند که در حالی که آنها سعی در تشکیل یک دولت جدید دارند کنار بایستند.
و اگر ما در یک فرایند انقلابی هستیم، بسیاری از مردم میپرسند که این فرایند چگونه میتونه توسعه پیدا کنه، چون خب هزاران نفر، صدها هزار نفر به خیابان میان، دیشب بیرون آمدن، شاید هم امشب بیان، اما بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا مثلا به یک رهبر نیاز داره؟
در این مرحله گام بعدی این است که اعتراض ادامه یابد و بزرگتر شود و مردم ببینند که آیا رژیم قادر به جمع‌آوری نیروهای سرکوب کافی برای مهار اعتراضات است یا خیر. در این مرحله هیچ کس نمی داند. اوضاع بسیار شبیه به مصر در ژانویه 2010 میلادی است که مردم در میدان تحریر تجمع کردند. هیچ کس واقعا نمی دانست که آیا ارتش از مردم حمایت خواهد کرد یا از رژیم. ما واقعا تا زمانی که این اتفاق شروع نشده بود نمی‌دانستیم. بنابراین فکر می‌کنم همین موضوع اکنون نیز صادق است. امید زیادی برای تغییر وجود دارد، اما تا زمانی که ندانیم آیا سپاه پاسداران با تمام قوا از رژیم حمایت می‌کند یا خیر، نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
آیا فکر میکنید سیاست‌گذاری در جاهایی مانند واشنگتن نقشی در همه این روند خواهد داشت؟
فکر نمی کنم بتواند نقشی داشته باشد. در این مرحله این بین مردم ایران رهبری و ارتش است. آمریکا تماشا خواهد کرد، اروپا هم تماشا خواهد کرد. آنها خواهند گفت که از تغییر حمایت می کنند، اما در حال حاضر اتفاقاتی در 48 تا 96 ساعت آینده رخ خواهد داد که نشان می دهد آیا ارتش در دفاع از رژیم متحد می ماند یا اینکه ارتش شروع به تجزیه شدن به بخش های مختلف می کند. برخی از آنها کنار می ایستند، برخی از آنها از تغییر حمایت می کنند. فکر می کنم در 2 روز آینده، شاید 2 تا 3 روز آینده، خواهیم فهمید که آیا ارتش به اندازه گذشته با قدرت عمل خواهد کرد یا خیر. منظورم این است که در سال 2022 ارتش صدها تن را کشت، هزاران نفر را دستگیر کرد. آنها اکنون نیز باید همین کار را انجام دهند، شاید حتی بیشتر. بنابراین باید ببینیم که آیا آنها توانایی انجام این کار را دارند یا خیر. در مورد خامنه ای، او نفوذ خارجی را مقصر می داند. او سعی می کند معترضان را دشمن ملت ملت جلوه دهد. اما فکر نمی کنم در حال حاضر چیزی بتواند بگوید که روند اعتراضات را تغییر دهد، زیرا معترضان دیدند که اقدامات آنها چقدر گسترده است و اگر با یک پاسخ بسیار قوی و سرکوبگرانه مواجه نشوند، فکر می کنم اعتراضات به رشد خود ادامه خواهد داد.
I think the protests will continue to grow.
جک گولدستون استاد سیاست عمومی و نظریه پرداز انقلاب ها بود. شنونده رادیو فردا هستید.
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. میدونم که راه‌های ارتباطی با خارج مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره. ما سعی می‌کنیم تو یک سری اپیزودهای کوتاه فقط و فقط راهکارهای عملی اتصال به اینترنت و امنیت دیجیتال رو به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز خیلی تیتوار میخوام 4 تا ابزار حیاتی برای اتصال به اینترنت که هنوز داره به نحوی کار میکنه رو معرفی کنم. توضیحات مفصل تک تک اینا رو هر کدوم در یک اپیزود جدا بعداً تهیه میکنیم. ابزار اولی که میخوام معرفی کنم پیام رسان دلتا چته. این ابزار اگر از قبل نصب کرده باشید کار میکنه، البته برای ارتباط داخلی، یعنی اگر از پیش اینو نصب کرده باشید و دوستانتون رو در لیست مخاطبین یا کانتکت لیست اد کرده باشید و اضافه کرده باشید، الان امکان برقراری ارتباط وجود داره. حتی وقتی اینترنت بین‌المللی قطع میشه، اگر سرورهای ایمیل داخلی یا برخی پورت ها باز باشن، این پیام رسان کار میکنه. حالا چرا الان دارم اینو میگم؟ اگر شانسی برای دسترسی به اینترنت پیدا کردید، این اپلیکیشن رو دانلود کنید، نصبش کنید و دوستانتون رو اد کنید و به بقیه هم توصیه بکنید تا بتونید هنگام قطع سراسری اینترنت یک ارتباط امن حداقل تو سطح داخلی داشته باشید. ابزار بعدی مرورگر سنو. این مرورگر برای همین شرایط ساخته شده. سنو از تکنولوژی اشتراک‌گذاری همتا به همتا استفاده میکنه. خیلی بخوام خلاصه بگم، وقتی یه نفر یه صفحه رو یه جا باز میکنه، کش اون صفحه برای بقیه هم در دسترس قرار میگیره. برای خوندن خبرها و گرفتن اطلاعات متنی توی شرایط قطعی اینترنت و بیخبری مطلق گزینه نجات بخشیه. اگر قبلا دانلود کردید استفاده بکنید، اگر نه به محض اینکه به اینترنت دسترسی پیدا کردید مرورگر سنو رو نصب کنید و ازش استفاده بکنید. گزینه بعدی سرویس ماهواره‌ای رستمه. این یکی نیاز به دیش و رسیور داره که معمولا تو خونه همه ما ایرانی‌ها یکی هست. اینترنت اصلا لازم نداره. رستم روی ماهواره یاهصد سرویس میده. یه کاغذ قلم بردارید یا اگر میتونید روی موبایل این عددا رو یادداشت کنید. ماهواره یاهصد فرکانس 11766، پولاریزاسیون عمودی یا ورتیکال و سیمبل ریت 27500. پس فرکانس 11766، عمودی 27500 سیمبل ریت. از طریق رستم جدا از این که میتونید اخبار روز و بدون سانسور رو دریافت بکنید مثل همه ماهواره ها، در این حال میتونید یه USB به رسیورتون وصل کنید و نرم افزارها و VPN های آپدیت شده رو از پشت رسیور دانلود کنید. میدونم خیلی به نظر عجیب میرسه، ولی یک تکنولوژی فوق العاده است برای این روزها که همه جور ارتباطی قطعه. بنابراین به رستم توی ماهواره وصل بشید و از اخبار و نرم افزارهای روز شده در این برنامه استفاده بود. گزینه آخرمون هم استارلینک. علارغم پارازیت‌های شدید، گزارش‌ها نشون میده ترمینال‌های استارلینک هنوز تو نقاط کور کار می‌کنن. گروه نسنت ابزارهایی رو ارائه داده که اجازه میده اگر کسی استارلینک داره بتونه اون رو به صورت امن با همسایه، دوستان و آشنایانش به اشتراک بذاره. اگر به استارلینک دسترسی دارید، برید سراغ گروه نسنت در تلگرام یا اینستاگرام و ابزارهایی مثل سیتی لینک و نسنت کانکت رو دانلود بکنید و برای استفاده امن و به اشتراک گذاری استارلینک به کار بگیرید. اگر شما استارلینک دارید، اگر بتونید دسترسی یک نفر دیگر هم فراهم کنید، کار بزرگی کردید. به زودی فایل های آموزشی دقیق تری برای استفاده از رستم مدیا و مرورگر سنو و نسنت منتشر میکنید. این فایل های صوتی رو برای کسایی که فکر میکنید بهش نیاز دارن بلوتوث کنید اگر ممکنه. ما اینجا دنبال روزنه‌ای برای اتصال هستیم، اما شما خود نوری، نوری که هیچ پارازیت و فیلترینگی نمیتونه جلوش رو بگیره. مراقب خودتون باشید و خداحافظ تا اپیزود بعدی.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.